الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من به سهم خودم خوش آمد عرض میکنم خدمت جناب استاد قنوی و خدمت اساتید محترمی که چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی دعوت ما رو پذیرفتن و در این جلسه و نشست حضور یافتند. ما مسئله‌ای که مدت هاست در واقع دنبالش هستیم چه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چه در دانشگاه بحرالعلوم و مواردی رو من در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشم در کار جناب حاجی محرمی دیدم که داره با یه رویکرد تمدنی سیره اهل بیت و سیره ائمه رو دنبال میکنه و در جاهای مختلف حالا بحثایی که در دوره‌های دوشدوری اینو هم مطرح فرض بفرمایین در جامعة المصطفی خب درسای وجود داره، حداقل مواردی که من شرکت داشتم به عنوان مدرس، بحث نگاه تمدنی و یا روایت تمدنی از سیره ائمه اطهار علیهم السلام. و خب ما نوعاً که در این موضوع ورود پیدا می‌کنیم نوعاً دچار فقر منابع هستیم، حتی در میان شرق شناسان. من یادم اون موقعی که در بنت الهدا داشتم این موضوع رو درس میدادم، خب با برخی از شرق شناسان مثل خانم لالانی توی لندن وقتی ارتباط گرفتم، اون کتاب امام باقر علیه السلام ایشون کار کرده، عملا خب سیلابس هایی که به من فرستاد ایشون، خب دیدم با اون روکردی که ما دنبال داریم میکنیم خب خیلی متفاوته. عملا میشه گفت شرق شناسان اونجایی هم که در بحث های تمدن اسلامی ورود پیدا میکنن اساسا به بحث ائمه اطهار ورود مجزایی نداشتن و شاید یکی از زمینه هایی که باعث شده که ما دچار فقر در واقع تحلیلی و گاهی اوقات کاری در بحث تمدنی به سیره ائمه اطهار علیهم السلام بشیم ریشه بخشیش در این داره که این قصه اونورم در واقع دچار خلأ و دچار کاسی هستش. یا الله، سلام علیکم. عرض کنم که خب سوالات مختلفی هم میشه در این راستا در نظر گرفت، این که اساسا ما بخوایم یک خط ممتد تمدنی در و در دوره‌های مختلف حضور قبل از غیبت در واقع ترسیم بکنیم، بعد دوره غیبت رو ترسیم بکنیم و بعد بریم به سمت دوره ظهور، بخواد یک در واقع با یه نگاه فلسفی تاریخی تمدنی ما بخوایم این حلقه های وصل تمدنی رو با یه نگاه کلامی تاریخی، با یه نگاه تاریخی تمدنی این سیره ائمه اطهار علیهم السلام رو بخوایم در واقع دنبال بکنیم، یا سوال از این داشته باشیم که اساساً آورده های تمدنی هر کدام از این امامان و یا به تعبیری اون انسان 250 ساله چی میتونه باشه، به معنا و احیانا قابلیت های تمدنی این سیره برای فرایند تمدنی امروز مسلمانان چی میتونه باشه، هر کدام از اینها میتونه یک زل جدید و یا احیانا چشمنداز جدیدی رو فراهم بکنه برای مطالعات و مباحثات تمدنی. خب ما خدمت حاجی قنوی خواهیم بود. حقیقتش خب ما خدمتشون از دهه 70 حداقل از اون موقعی که بندیشون رو شناختم ارادت داشتیم و یادمه که حاجی صبحانی در کوچه ممتاز اولین بار یه مؤسسه ای رو در یه خونه زیرزمینی افتتاح کرده بود، اونجا بحث‌های جدید در واقع مربوط به حوزه رو داشتن پی می‌گرفتن. اونجا به یه بار از حاجی قنوی دعوت شد، اتفاقا احتمالاً خاطرشون هست، آوردم اونجا یه تحلیل نسبتاً اجتماعی تاریخی از امام باقر علیه السلام مطرح فرمودن. خب یک نگاه متفاوتی بود و بعد خب ما ارتباطی نداشتیم و خدمتیشون در واقع من توفیق نداشتم که استفاده های بیشتری ببریم تا در شورای در واقع کارگروه پیشرفت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه بحثی در مورد کار جناب آقای دکتر محرمی بود و آقای قنوی یه ورودی داشتن و من تلقی می بودش این ورود، ورود متفاوتی است به سیره اهل بیت علیهم السلام و ائمه معصومین و اون خط میتونه سرنخی باشه برای ما در پژوهشگاه های مختلف که بتونیم اونا رو تبدیل به پروژه بکنیم، تبدیل به احیانا رساله های دکتری بکنیم و بتونیم این کار رو. و لذا سریع همون روز بعد از جلسه من خدمتشون تماس گرفتم و یه قراری گذاشتیم. من در واقع به خیلی بی هنگام اول صبح بود خدمتشون منزل رسیدم و اون مسئله رو با ایشون در میون گذاشتیم و ایشون استقبال کردن از این که کار رو در جمع اساتید و بزرگواران تاریخی، کلامی و تمدنی در واقع ارائه بکنن و به بحث بگذارن و اگر صلاح دیدن به این فرایند شکلی این کاری که ایشون ارائه میکنن به تاریخش هم حتما یک اشاره‌ای بکنن، خب برای دوستان و مخاطبین یه مقدار روشن‌تر میشه. ما در این جلسه عرض کنم که از اساتید که دعوت کردیم هم از اساتید تاریخی تمدنی داریم که جناب آقای دکتر فلاح‌زاده تشریف دارن، خانم دکتر امیری تشریف دارن، آقای دکتر بیات عرض کنم که دعوت ما رو از دانشگاه تهران قبول کردن، آقای دکتر امیدی از مؤسسه امام خمینی و آقای دکتر مطهری عرض کنم که از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همینطور جناب آقای دکتر سوری که رئیس پژوهشده کلام فلسفه هستن و احتمالاً در واقع الان من دیدم در جلسه حضور دارن و ما مجموعه ای از اساتید رو در واقع حالا اون که در اطلاعیه اعلام شده و اونی هم که ما به صورت دعوتنامه‌های خصوصی خدمتشون فرستادیم در خدمتشون هستیم که این بحث در واقع به هماندیشی گذاشته بشه و تقاضا میکنیم از حاجی قنوی که در صورت امکان عرض کنم که در 45 دقیقه بحثشون رو ارائه بفرمایند و بعد ما در گام بعد ملاحظات و عرض کنم که نکات بزرگواران رو استفاده خواهم کرد و بعد دوباره خوب خوشمند عرض کنم که دوباره برمیگردیم به جناب آقای قنوی توضیحات بیشتری خواهند داد. و نکته‌ای که وجود داره این کرسی ضرورتاً نقد نیست یا کرسی ترویجی نیست و کرسی یا کرسی نظریه پردازی نیست. اون چیزی که ما حقیقتش هدف اصلی ما در این جلسه هست اینه که ما ببینیم که آیا ما میتوانیم به تدریج با مشارکت همدیگر و با همفکری که در این جلسه داریم آیا می توانیم در حقیقت روکرد تمدنی به سیره تاریخی ائمه معصومین رو از یه نقطه آغازی اینجا تعریف بکنیم و به تدریج اون رو در واقع تبدیل به پروژه های بعدی بکنیم یا نه. ولذا من تقاضام اینه که در این حال که دوستان حتما ملاحظات انتقادی هم حتما خواهند داشت و مسلما سازنده خواهد بود، من پیشنهادم که ما به یه مقدار این رو کردم در جلسه تقویت کنیم که بتوانیم کمک کنیم در واقع اون چارچوب کار رو بتونیم با گفتگوها و مشارکت علمی بتونیم به سمت شرکت بکنیم و احیانا بعد از یه جلسه دو جلسه یه پروژه دو پروژه بتونیم در حقیقت یه مقدار این حلقه گم شده در مطالعات تاریخی تمدنی خودمون رو در تشیع به من انشالله پر بکن. خدمت جناب استاد قنوی هستیم، استفاده میکنم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلاة علی رسول الله و علی آله اجمعین. من در حوزه مباحث تمدنی نکته ای رو بر فرمایشات آقای بابایی نمیخوام اضافه کنم، ولی تجربه شخصی خود من نشون داده که خب اینو بیارم نزدیکتر.
از خدا جا
خدا خیلی هم دیگه گذشت نوبتش میدوند
ولی من در واقع چون معرفی ما ترسم در واقع درست و کامل صورت نگیره و جسارت تلقی بشه نه. من جناب حاجای قنوی رو بیشتر با حاجای سبحانی کشفشون کردیم و این دو بزرگوار رو در واقع به نظرم در یک سطح با یه رو کرد و هم به جهت نوآوریشون و هم به جهت نگاه های جدیدشون و هم عرض کنم که فضل حوزویشون خب از دهه 70 به این طرف شناختم ولی خب حاجا عرض کنم که از دهه 60 از دانشگاه شریف مقدار چه سلام میکنم خاطرم هست تشبه بردن حوزه و تدریس و عرض کنم که درس های حوزویشون از اون موقع شکل گرفته که ما اون موقع طلبه مبتدی بودیم عملا که حاجا استاد بودن در حوزه علمیه و بعد من خب مدت ها خدمت حاجای قنوی نرسیده بودم تا اینکه ایشون رو دیدم که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در اشتباه نکنم گروه اخلاق درسته؟ گروه اخلاق عضو هیئت علمی اونجا هستن و در همین مجموعه شوراها و اینا مسئلشون رسیدیم استفاده کردیم ولی خب از سابقه کار من توضیح تقاضا میکنم که خود آجاها یه توضیح میفرمان که دوستان در واقع از تبار و پیشینه کار یه اطلاعی به دست بیارن. خوشحال میکنم.
ممنون از لطف آقای بابایی و حسن ظنشون نسبت به بنده و تشکر از فرصتی که فراهم اومده و انشالله خداوند کمک کنه که این بحث آغاز یه حرکت و کار تازه باشه. من هم به مباحث تاریخی از خیلی قدیم حتی قبل از دانشگاه و حوزه اومدن علاقه داشتم و وقت زیادی برای این نوع بحثا گذاشتم. حساسیتم نسبت به مباحث تاریخ اسلام هم با دیدن کتاب‌هایی مثل کتاب آقای صدر راجع به فدک، مرحوم علامه عسکری، بعدها جعفر مرتضی و دیگر بزرگانی که خدا بر روح همشون اگر از دنیا رفتند رحمت واسعه خودش رو واصل کنه، از اونها استفاده کردیم و بعدها هم از حدود سال 65 تو دانشگاه صنعتی شریف بحث تاریخ اسلام درس دادم و اون خودش 64 و همون حساسیتی که از قبل بود توی اونجای فرصتی پیدا شد برام تا گفتگو رو عمیق‌تر و مفصل‌تر پیگیری کنم. از اون موقع تا امروز بارها مباحث تاریخ اسلام رو با دوستانی که حوزه یا تهران تو دانشگاه بودن پیگیر بودن و شروع این بحث‌ها در حقیقت اصل و مایش به همون مطالعات پیشین گفتگوهایی با بعضی از اساتید برمی‌گرده. به نظر من میاد تو تاریخ اسلام ما عمدتاً نمیگم همه، عمدتاً نگاهی که تو گفتگوهای تاریخیمون داریم از چند روش جدا نمیشه. یه روش، روش تاریخ به اصطلاح سیاسی اسلام رو گفتنه که معمولاً تاریخ قدرت رو میگه، قدرت‌های مسلط، رسول الله، خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس. گاهی به علت علاقه و نوع نگاه شخصیت نگارانه‌ای که داریم به اشخاص می‌پردازیم. نوشته‌هایی که حول شخصیت‌هایی مثل رسول خدا و فرزندان اونها شکل گرفته رو بیشتر در نگارش بزرگانمون شاهدش هستیم. ولی چیزی که از قدیم به نظر می آمد که بهش خیلی نمی پردازیم اینه که ما این حرکت رو یک حرکت پیوسته و یک دست نمی‌بینیم. ما در حقیقت به جای اینکه تاریخ اسلام به عنوان یک پدیده رو ازش گفتگو کنیم، از زاویه‌های مختلف به سیاست یا شخصیت‌های اسلامی می‌پردازیم. ولی اینکه این پدیده چگونه تو یه عصر خاصی پدید آمد، بر یه پایه‌های خاصی بنیان گذاشته شد، رشد کرد، تعالی داشت، افول داشت و حتی مرگ داشت، توی دوره‌هایی از دست رفتن داشت و دوباره آغاز شدن داشت، این دید رو کمتر می‌بینیم تو نوشته‌های نویسندگانی که به این موضوع پرداختند. به نظر من اون چیزی که ما تو گفتگوهای تازه بهش احتیاج داریم اینه. و ببینید، فراتر از این هم نگاه کنیم که یه مجموعه‌ای بوده، حالا 200 سال به شکل ظاهر، ولی به واقع نزدیک به بیش از 14 قرن این حرکت ادامه داشته. و تو این حرکت ما درسته که تغییر رهبران حرکت رو داشتیم، ولی یه حرکت به هم پیوسته‌ای بوده که هدف واحدی رو دنبال می‌کردن و این هدف واحد گاهی بهش نزدیک شدن و گاهی هم ازش فاصله گرفتن. البته این به معنای این نیست اون بزرگان از رهبرشون، از بزرگانی که این کار رو شروع کردن، از هدف خودشون فاصله گرفتن. نه، همه انبیایی که آمدند با این هدف بوده که ابتدا مردم رو با بینات آشنا کنن و انسانها رو از تو ابهامی که نسبت به خودشون هستی و نقششون تو هستی دارن بیرون بیارن. در سوره حدید هم به این نکته اشاره شده که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. و علاوه بر اینکه از بینات قرار بوده مردم استفاده کنن، قرار بوده از کتاب که به معنی مجموعه کتب علیکم ها، دستورالعمل هاست، و میزان که اون موازینیه که جایگاه هر دستورالعمل رو نشون میده و در مجموع میشه گفت به انسان سبک زندگی خاصی رو ارائه میده. کسانی که از اون بینات استفاده میکردند و به کنار رسول خدا میامدند، اونها هم میتونستن از چنین برکتی، یعنی یاد گرفتن شیوه زندگی، استفاده کنن. کار انبیا این بوده، کار اولیاء خدا همین بوده. منتها گاه این دعوت با اقبال روبرو میشد. وقتی با اقبال روبرو میشد، طبیعتا تجمعی شکل میگرفت و آدم ها تو ارتباط با همدیگه هم با یه قواعد تازهی مرتبط می شدن. و وقتی این حرکت توسعه پیدا می کرد و اگر با اقبال مردم روبرو می شد، می تونست تبدیل بشه به جامعهی از با روابط اسلامی و می تونست حتی در ادامه بر خودش حاکم اسلامی رو هم ببینه. این روندی بوده که اختصاصی هم به اسلام نداشته و همه اولیای پروردگار با این هدف میان. منتها با این توضیح که کاملا چون موضوع با اختیار انسان گره میخوره، تا هر جا که مردم همراهی میکردند، طبیعتا اونها هم همراه این مردم پیش میامدن. گاهی ممکن بود تو ادیان گذشته دعوت خیلی با استقبالی روبرو نشه و تعداد کمی از یک قوم همراهی کنن. طبیعتاً نوع هدفگذاری انبیاء الهی و اولیاء هم متفاوت میشد. ولی وقتی مانند دوره رسول گرامی اسلام حرکت و دعوت اسلامی با اقبال روبرو شد، به تدریج این امکان فراهم اومد که جامعه کوچک در مکه و جامعه بزرگتر در مدینه شکل بگیره و یه حرکت تازه آغاز بشه. توی این حرکت تازه، من اگر بحثی از تمدن اسلامی میشه، من تو همین قالب میفهمم. یه قدر این قسمت داستان محل دشوار مطلبه ها. مثلا ما در روایات داریم، ادله متعدد داریم بر این مضمونی که الان میخوام بگم، که لما قبض رسول الله سار الناس کلهم اهل جاهلیت الا اربعه. بدین تعبیر از دور فهمش ساده است، ولی وقتی میاد به تاریخ تطبیق میکنید خیلی دشوار میشه. روایت داره از دوره‌ای به عنوان دوره جاهلیت اسم میبره که تو این دوره ما معمولا اون اوج شکوفایی تمدن اسلامی میدونیم، مثلا فتح بیزانس و فتح ایران و بعدها اوجگیری علوم و فنون در دامن این دو امپراتوری و مناطقی که فتح شده رو شاهدیم. ولی نوع نگاهی که در اینجا به بحث القا میشه از ابتدا نگاه متفاوتیه. تو روایات زیل آیه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اگر اشتباه نکنم از امام صادق نقل شده، میگه ای ستکون جاهلیت اخرى. آیه اشاره به خطاب به زنان پیغمبره، ولی یک کلمه ای داره، یه خورده از همون کلمه امام داره استفاده میکنه، ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. خب میشه فهمید که لابد تبرج جاهلیت اولا و لابد تبرج های دیگه هم هست. حضرت یه استفاده دیگه میکنه، میگه وقتی قید زده به اولا یعنی جاهلیت دیگری هم. ببینید الان در مقام گفتگوی تاریخی به معنی اینکه حالا تو این چرا این جاهلیت دوم پیش اومد نیستم، بحثم سر وجود همچین دوره‌ایه با این قید که لما قبض رسول الله سار الناس. و خب میدونید روایات اهل تاریخن عزیزان، میدونن که روایات زیادی داریم که جزء دشواری‌های تحلیل‌های تاریخی هم هست که ارتد الناس بعد رسول الله الا اربعه و ثلاثه، که حالا محل گفته هست. بحثم تو تحلیل اوضاع تاریخی پس از پیغمبر نیست، بحثم از مضمون روایات متعددی است که ما در همین زمینه داریم. یعنی تو این تصویر شما میبینید که یه حرکتی با تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه از متن جاهلیت الجهلاء آغاز میشه. به اسم خاصی داره این جاهلیت، با جاهلیت های دیگه فرق داره، جاهلیت الجهلا. و بعد با پیامبر اسلام اوج میگیره، بالا میره، مراحلی رو طی میکنه. ولی بعد از پیامبر به ما گفته میشه که چیزی از اسلام باقی نمیمونه جز اسمی و رسمی. اینم مضمون روایات زیادیه که داریم شیعه و سنی نقل کردن که بر همین دوره تطبیق میشه. این یه مضمونیست که شاید تو به مذاق جهان اسلام که اصلا سازگار نیست همچین حرفی رو شما بزنید، که شما با رسول کار بعد از رسول الله کار به جایی برسه که همه اهل جاهلیت شدن. این تصویر با تصویر و نگاه مرسوم تمدنی اصلا قابل فهم هم نیست. ولی خب این تقسیم بندی روایات متعددیه که ما داریم، حتی قرآن هم تو چندین آیه بهش اشاره داره. وقتی اینجوری به داستان نگاه میکنید شما مجبورید یه نوع دیگه فراز و فرود رو نگاه کنید. شما از ابتدا خب حرکت رسول خدا رو مانند سایر اولیاء دین با این نگاه میبینید که اونا آمدند تا ابتدا همه راه رو بشناسن، و آمدند که بعد از اینکه راه رو هم شناختن اگر تجمعی شدند تا تشکلی داشته باشن و اگر زیاد شدن جامعه ای داشته باشن و اگر زیاد بودن بتونن حکومتی داشته باشن. اینا مراحلی که میتونه رخ بده و طبیعتاً حالا با آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله شما شاهدید که یه همچین جریانی نه تنها شکل میگیره، اوج میگیره، فراز و فرودهایی داره، حتی از دست رفتن هم داره و از اونجا به بعد شما مجبورید به مجموعه تاریخ یه جور دیگه نگاه کنید. چون حالا تو قسمت اول الان عرض کردم که خیلی هم روایت و قرینه بر این مضمون که عرض کردم داریم، بعد اون هم حالا شما با امیر مؤمنان طرف هستید که ایشون در حقیقت توی شرایط تازه‌ای آغاز به کار میکنه و اتفاقا میبینیدم معمولا شکفته های در دوره امیرالمومنین غیر کسانی هستند که در دوره گذشته بودن. نمیگم از صحابه توشون نیستن، نه هستن، ولی خب محدودن و اصلا شما شاهد به ثمر نشستن آدم هایی هستید و پیدا شدن وجود هایی هستید که سن و سال زیادی هم حتی ندارن. مثلا فرض بفرمایید محمد ابن ابی بکر، قیس ابن سعد ابن عباده، مالک اشتر نخعی، حکیم ابن جبله، اینا همه بزرگان اطراف علی هستند که اتفاقا دور کاخ عثمان از سران معترضینن این افرادی که اسم بردن و اینا همه حاصل این حرکت تازند، حرکتی که خب محوریت اصلیش با امیر مومنان. و باز میبینید این حرکت شروع میشه، جلو میره. خب با اینکه امیر مومنان در شکل ظاهری امکان پیروزی بر قدرت‌های موجود در اطراف خودش رو به طور کامل پیدا نمی‌کنه و با آمدن امام حسن مجتبی هم قصه برعکس میشه و معاویه مسلط میشه، ولی باز می‌بینید این حرکت و همون آدم‌ها تو این جریان، اونهایی که موندند همچنان هستند تا میان به دوره حسین ابن علی علیه السلام میرسیم. تو دوره امام حسین دوباره همون روایات و همون بیانات که البته با شواهد تاریخی خیلی دقیقی هم سازگارند دوباره تکرار میشه. روایت داریم که ارتد الناس بعد الحسین الا اربعه و خمسه، که در حال من از تنقیح المقال مامقانی روایت یادم، کتب روایی الان جستجو نکردم ببینم کجاست. شما باز شاهد این هستید که یه سیری از امیر مومنان آغاز میشه، با امام حسن و امام حسین علیه السلام ادامه پیدا میکنه و دوباره بریده میشه و داستان از اول آغاز میشه. یه تعبیری داره خدا رحمتشون کنه آقای جعفر مرتضی که بندم خیلی ازشون استفاده کردم، هرچند هیچ وقت ایشونو ندیدم ولی خیلی ازشون استفاده کردم. ایشون راجع به امام سجاد این تعبیر داره که باعث الاسلام من جدید، مبعوث کننده دوباره اسلام، از ابتدا آغاز میکنه. تعبیر دقیقیه، هرچند تو نوشتهشون یه مقاله است، مقاله تو بحوث ایشون هست، با اینکه حالا به روایات ارتداد و اینها اشاره نداره ها، ولی یه تشخیص خیلی خوبی داره ایشون که نشون میده که اصل این قصه رو فهمیده که امام سجاد از چه شرایطی کار رو آغاز میکنه، از صفر بلکه زیر صفر، چون حساسیت های حکومت هم کاملا به او به عنوان تنها بازمانده آن انقلابی بزرگ هست و شرایط هم در مدینه جوریه که باز به تعبیر روایات حضرت میفرمایند که تو مدینه 20 نفر نیستند که ما رو دوست داشته باشند. بحث ولایت مطرح نیست، دوست داشتنه. علتش هم واقعه هررست و کنار کشیدن امام سجاد و بیعتیه که حالا در تاریخ خیلی ها گفتن با البته به عنوان برادر اومدن باش بیعت کردن، ولی خلاصه ترکیب عناصر تاریخی موجود باعث شده که محبوبیت هم حتی زیاد نیست. برای امام سجاد تو چنین شرایطی آغاز میکنه و به تعبیر روایات میگه ثم لحقوا و کسف، میگه بد بود که یواش یواش زیاد شدن، ملحق شدن، همراه شدن با ما. من الان بعضی از ادله رو نقل میکنم، خیلی خوب تو این زمینه قرائن زیادی هست. بیشتر میخوام روی این نکته تکیه کنم که امام سجاد یه حرکت تازه و آغاز جدید، و این آغاز جدید تشبیه من رو ببخشید اگر تشبیه رسایی نیست، بیشتر شبیه یک دوی امدادیه که گویی یه هدف واحد هست، ولی تو هر دوره یه رهبر و یه بزرگی شرایطی رو از جایی به جایی میرسونن و از اونجا به دیگری تحویل میدن. و حالا تو دوره های بعد میبینید امام باقر، امام صادق این حرکت رو ادامه میدن. برخی روایات هم هست که باز از اویسه های بحث مهدویته. نمیدونم چقدر عزیزان درگیر مباحث مهدویت بودن، من خیلی درگیر بودم، شاید نزدیک 20 تا نوشته مثلا مقاله راجع به این موضوع دارم. یکی از قسمت ها جزء اویسه ها روایاتیه که میگه قیام قائم آل پیامبر اول سال 70 بود، بعد سال 140 شد، بعدم تا وقت نامعلوم به تأخیر افتاد. داستان یه دونه روایت نیست، یعنی هم قرائن متعدد هست هم روایات متعدد در این زمینه. توی این بستر تا حدی میشه حرفو فهمید، یعنی شما حرکت اولی که با امیرالمومنین آغاز شده، وقتی مسیر تاریخی رو دنبال میکنید و اواخر عمر امام حسین رو با توجه به مجمع عمومی در حج که ایشون تشکیل میده و با توجه به حجم خیلی بالای نامنگاری ها و ارتباطات، میبینید این مسیر رسیدن به قدرت سرعت بالایی داره. سال 70 میخوره که اگه اون حرکت به اوج خودش برسه این اتفاق بیفته. بعد تو همون روایات توضیح میده که به علت اینکه مردم چه کردن به حسین ابن علی و یاران شهید شدن، خدا غضب کرد و این قیام رو به تأخیر انداخت به سال 140. 140 چه تاریخیه؟ میدونید 140 میشه مقطع زندگی امام صادق علیه السلام، که امام صادق 148 اگر اشتباه میکنم بگید 148 از دنیا رفتن. شما نگاه میکنید میبینید اتفاقا دوره امام صادق دوره جابجایی قدرت دیگه، جابجایی تقریبا 17-18 سال از عمر امام صادق در دوره بنی امیه گذشته، 18 سال حالا با تردید از منه، در دوره عباسیان. و تو همون روایات توضیح میده که به علت برخی نکات و ضعفی که اصحاب نشون دادند باز قیام به تأخیر افتاد. ولی تو همون روایات شما میبینید که تفاوت عصر حضرت صادق با عصر امام حسین و عصر رسول الله اینه که نمیگه در اونجا ارتداد و آغاز از صفر داریم، نه، فقط قیام به تأخیر میفته و این حرکت حالا شتاب میگیره به سمت یه هدف تازه. و اون چیه؟ غیبت. روایات غیبت هم روایات غریبیه. حالا تو بحث‌های کلامی ما از قدیم الایام این بحثو داشتیم، بالاخره به تعبیر سید مرتضی الغیبت منا، غیبت ریشش در ماست. ولی روایات دیگری هم روایاتی داریم، اون اینکه کلام سید بود، روایاتی داریم که به ما میگه که امت‌ها تا به یه حد بالایی از ظرفیت نرسیده باشن غیبت درشون رخ نمیده. یعنی درست عکس تصوری که ابتداعا ما داریم که ظاهرا غیبت نشانه افول، نشانه انحطاط، اینجوری تو روایات ما مطرح نمیشه. روایات ما میگه که غیبت نشون دهنده ظرفیت ادامه است با امامی که غائبه. امام غائب، حالا بعضی تعبیر میکنن به تعبیر میگن این یه عبارت پارادوکسیکاله، میگن امام قرار راه نشون بده، قرار تنظیم امور کنه، قرار او اختلاف ها رو برطرف کنه. وقتی میگید غائب، همه این شؤون از اون گرفته میشه دیگه. امام غائب اونم امامی که در حدی از غیبته که اصلا شناخته شده نیست، هیچ کس نمیدونه کی امامه، ظاهرا بشه کسی نمیفهمه و او حق نمیتونم سیاست کلی الهی بر اینه که او ناشناخته بمانه. و خود داستان نه غیبت صغرا بلکه غیبت کبرا میشه داستان پیچیده. نمیدونم عزیزان چقدر این سوالاتی که همین دو سه روز پیشم هم تو مجموعه اساتیدی که تو این زمینه ها بحث میکنن، این به عنوان شبهه جدی مطرح شده بود و قرار شد گفتگوهایی رو با هم شروع کنیم، اینکه ما اینجا چجوری این پارادوکس رو حل میکنیم و بالاخره اون بزرگوار تو این عصر چه نوع مدیریتی به خرج میده. بعضی تا جزیره الخضراء نمیدونم یا جزیره برمودا، مثلث برمودا میبرن و اونجا تصویرهایی دارن، دیدید روایات نقلهایی هم به همچین مضامینی هست، ولی ما تصویری که باز روایات ما از شؤون حضرت حجت در عصر غیبت میدن یه تصویر کاملا متفاوت. ما او رو حاضر و پرکار و دارای همه شؤون سایر ائمه میدانیم، فقط یه قید و یه آزادی داره. قیدش چیه؟ غائبه و ناشناخته. خب این اون محدودیت هایی میاره، اون برخی از توانایی هایی که معصومین با اشاره، با حرف، با شناخته شده بودن داشتن رو نداره. ولی غیبت از یک سو هم چی خواهد بود؟ یه ستره، یه پوششه، و این ستر و پوشش قدرت میاره. ناشناختگی هم مشکله هم قدرته. اینا که عرض میکنم تو خود روایات توضیح میدن، حتی تو نامه معروف منصوبه به حضرت حجت خطاب به شیخ مفید به همین نکته اشاره میشه که ما چه میکنیم در برای حفظ شما، به اونها هم اشاره شد. ببینید حالا من هر کدوم اینا جای کلی گفتگو داره. این قسمت آخری که گفتم تو دو تا مقاله من نوشتم تحت عنوان مدیریت از فرادست. مدیریت از فرادست تو دو بخش، یکی مدیریت از فرادست، منظور من مدیریت حضرت حجته که از فراتر از دسترسی ما او داره یه مدیریتی اعمال میکنه. اینو بر دو پایه بحث کردم، یکی پایه مبانی امامتمون، یکی بر پایه مستنداتی که در روایات یا تشرفات داریم. همه اون تشرفاتی هم که نقل شده رو تحلیل محتوایی کردم، روایات بسیار پر مغزی هم که تو این زمینه هست و اونجا جمع‌آوری کردم و توضیح دادم که این چه نوع مدیریتیه که داره از اون سو تو همین دوره غیبت کبرا انجام میشه. میدونید تو این زمینه ما حرفهای نگفتنی و حتی گاهی ببخشید فکاهیات هم داریم، ولی اون چی که در روایات ما صراحتن آمده یا تا حدی از تحلیل محتوایی مجموعه تشرفات میشه فهمید، مطلبیه که قابل تکیه و توجهه. همچنین مطالبی که بر اساس مبانی امامت ما بهش اعتقاد داریم و حضرت حجت بر اساس اون مبانی شؤونی رو مثل سایر پدرانش داره، ولی یه محدودیت داره و اون محدودیت غیبت و ناشناختگیه. ولی الزاماً به معنی این نیست همون هدف‌ها، همون وظایف و شؤون از او سلب میشه، شرایط او عوض میشه. این مجموعه وقتی کنار هم میگذارید به نظر میرسه ما رو به این ضرورت میرسونه که ما باید یه نگاه دوباره به مجموعه تاریخ معصومین علیهم السلام از روز بعثت رسول خدا تا امروز، نه در ابتدای بحث حضور حضرت حجت، بلکه تا امروز رو میتونیم یه نگاه دیگه بهش داشته باشیم و این رو به مثابه یه حرکت پیوسته و حرکتی که فراز فرود داره
و در حقیقت توی این نگاه تازه بسیاری از رفتارهای معصومین معنای جدیدی پیدا میکنه. نمیدونم اون روز خدمت شما گفتم یا نگفتم، مثلا من تو تاریخ نگاه میکردم، یه حساسیت خاصی هم به نقش امام سجاد داشتم، جستجو کردم دیدم دو نفر از فقهای بزرگ اهل سنت رو تو روایات ما هست که کانا یستعملان التقیه. اون دو نفر کیان؟ یکی سعید ابن مسیبه، یکی سعید ابن جبیر. یکی فقیه بزرگ و از هفت فقیه اصلی مدینه است، سعید مسیب که از صحابه است، و یکی سعید ابن جبیر که سن زیادی نداره، 40 خورده سالگی به دست حجاج کشته میشه، ولی اونم مفسر و فقیه مکه است. راجب هر دوی اینا این تعبیر آمده، کانا یستعملان التقیه. من رفتم تحقیق کردم ببینم این یعنی اینا چی کار میکردن. خب میدونید این به طور طبیعی وقتی تقیه میشه خیلی معلوم نمیشه چیزی. آره در مورد سعید این هست که آخر سر حجاج او رو به جرم تشیع میگیره و قطع من خلاف و قطع زبان و به شکل خیلی تلخی او رو میکشه. ولی چی کار میکردن اینها؟ من ببینید اگر بخواید مستندات تاریخی، یعنی چیزی که تاریخ نویس نوشته به پیدا کنید خیلی دشواره، ولی من رفتم صحبت های اینا، روایات بر جای مونده از اینا رو همه رو جمع کردم، تحلیل محتوایی کردم ببینم اینا چیز خاصی میگفتن. دیدم یه محور مشترک بین این دوتا هست و اون تأکید بسیاری که روی مرجعیت اهل بیت داشتن. شما دقت کنید این نکته خیلی کلیدیه بعد از فوت سبتین، بعد از رفتن امام حسن امام حسین، که شما همچنان تو جهان اهل سنت بر چی تأکید کنید؟ بر مرجعیت اهل بیت پیغمبر. یا مثلا تو همون دوره باز این دقت می‌کنید اینجا از احادیث این بزرگواران در مجامع اهل سنت به دست اومد. باز مثلا نگاه می‌کردم تو اصحاب حضرت سجاد یه نفر هست به اسم قیس ماسر. قیس ماسر، ماسر به کسی میگفتن که روی رودخانه های مثل دجله و فرات راه رو میبستن، این کسایی که کشتی میخواستن چیز کنن ازشون باج و خراجی خاصی میگرفتن. کیفیتش رو من خیلی نمیدونم، ولی قیس باباش از درباریایی بوده که مسئول این کار توی سر رودخانه بزرگ دجله یا فرات. من توی روایتی دیدم که خوب دقت کنید این دو تیکه رو به هم چجوری میشه وصل کرد. دیدم که تو اونجا توضیح داده که اصحاب امام صادق نشستن دارن بحث و گفتگو میکنن، راوی میگه که بین همه اینها از حیث کلامی من قیس ماسر رو قوی تر از همه میدونم. بعد خودش توضیح میده، میگه این پیش علی ابن حسین کلام یاد گرفته بود. اینو داشته باشید. حالا برید تو تاریخ، تو تاریخ نوشتن که اول من تکلم فی الارجاء قیس ماسر. خب عزیزان میدونن ارجاء چه مذهبی بوده؟ اولین مذهب کلامی جدی در میان اهل سنت ارجاع اند و بهشون میگن مرجعه. اولین کسی که داعیه دار شده و در باب ارجاع بحثای کلامی مطرح کرده کی بوده؟ قیس ماسر. من اینها رو اتفاقی نمیدونم. یه نفره که این فرد از شازده هاست به اصطلاح، ولی در مکتب امام سجاد درس خونده و اولین کسی است که نقادی مذاهب حاکم کلامی رو آغاز میکنه. اول من تکلم فی الارجاء. ببین من اینها رو احساس میکنم از حیث تاریخی ساده انگاریه که ارتباط این مجموعه رو نفهمیم. دو تا از فقهای اهل سنت کانا یستعملان التقیه چی کار میکردن؟ تأکید بر مرجعیت اهل. قیس ماسر آموزش میبینه و چی کار میکنه؟ اولین کسی است که با اون پوشش درباری که داره میتونه بیاد تکلم فی الارجاع. تو دوره‌ای که میدونید دوره امام سجاد دوره نفس نمیشه کشید، یا حجاج ابن یوسف ثقفیه یا یوسف ابن عمر تمیمیه، تو جلاد بزرگ اون دوران. ولی تو همین دوره اول من تکلم فی الارجاع قیس ماسر. ببینید دیگه با این نوع حساسیت که شما وارد بحث میشید، خیلی چیزایی که ابتداعاً شاید معنا نداشت معنادار میشه. ما تو این قصه خیلی از اوقات حتی بزرگان ما وقتی به این حوادث نگاه میکنن متاسفانه این رو خوب نمیبینن، حالا البته ما هم گامای اولی. مثلا عزیزان حتما چون اهل تاریخن خوندن کتاب حیات سیاسی امام رضا، یکی از کتاب بسیار خوب در زمینه زندگی حضرت رضا است. ولی دقت میکنید ما هر وقت میگیم امام رضا، یاد کدوم یک از شاهان بنی امیه میفتیم بلافاصله؟ مأمون، ببخشید بنی عباس، من دیگه از این اشتباهات بر من ببخشید، بعد در دوره بنی عباس بلافاصله مأمون میاد به ذهنمون. در حالی که مثلا زندگی امام رضا شاید قسمت حتی مهمترش قبل از مأمون. مثلا ما تو دوره‌ای داریم امام رضا علیه السلام، میدونید اولین کسی که رسما اعلام میکنه من وصیم، بعد میان بهشون میگن هنوز خون پدر تو از شمشیر هارون میچکه، شما چطور جرأت میکنی رسما اعلام میکنی من وصیم؟ بعد تعبیر عجیبی داره امام رضا، میگه که من همون جمله‌ای رو میگم که پیغمبر راجع به ابو جهل گفت، اگر هارون من رو کشت من امام نیستم. همون جوری که پیغمبر میگفت که اگر ابو جهل من رو کشت من پیغمبر نیستم. من اشتباه باز گفتم، امام رضا میفرمودن که اگر هارون من رو کشت من امام نیستم. همون گونه که پیغمبر میفرمود که اگر ابو جهل منو کشت من پیغمبر نیستم. یه مقطع اینه که اصلا من ندیدم این قسمت رو بهش بپردازن. یه قسمت بسیار مهم فتنه وقفه. هیچ فتنه در جهان تشیع به قدرت فتنه وقف نبوده. سه تن از وکلای بزرگ که یکیشون داعیه داره تیپی مثل یه مرجع تقلید بوده، علی ابن ابی حمزه بطائنی، میدونید استاد 40 تن از محدثین بزرگ ما بوده، علی ابن ابی حمزه 40 نفر از محدثین بزرگ شاگرد او هستن، مثل یه مرجع تقلید در دوره خودش. 2-3 تا هم از وکلایی که پولای کلان برده بودند و چیزای دیگه هم البته خورده بودند، اینها رو با هم همراه میشن فتنه وقت رو بپام. امام رضا با یه سیاست بسیار ظریفی با اینا برخورد میکنه، صدمات این فتنه رو به حد اقل میرسونه، یعنی هضم میکنه فتنه وقت رو به جای درگیر شدن، ولی ازش هم به عنوان یه فرصت استفاده میکنه. همینطور مثلا در دوره حضرت رضا داره یه اتفاق خیلی غریبی میفته، امامت کودکان. یعنی شما امام جواد نه در 9 سالگی به عنوان امام، بلکه در چند سالگی به عنوان امام مطرح میشه. تو 7 سالگی که امام جواد حضرت رضا او رو رسما به عنوان جانشین خودش در مدینه میگذاره. اتفاق عجیبی داره میفته ها. من تو نقد این حرفای آقای کدیور و آقای مدرسی طباطبایی این رو عرض میکردم، میگفتم من چجوری حالا بیایم همه اون توضیحات آقایون رو در باب این که اینا ائمه اطهار نگیم، بگیم ائمه هدا، و اینکه اینها رو ما معصوم نپنداریم، علمای ابرار بدانیم. گفتم من اینو نمیتونم تو سن 7 سالگی بر امام جواد تطبیق کنم، حالا بعدش که امام هادی و بعدش حضرت حجه نمیتونم تطبیق کنم. دارن داستان رو از دوره حضرت رضا، ذهنیت رو حتی عوض میکنن، ذهنیت عموم شیعیان نسبت به امام و حقیقت اون با اومدن حضرت جواد تغییر میکنه. شما تصور کنید تو دوره‌ای که همه رهبرانشون، مثلا از دور میگن رهبر فلان گروه که میاد، یه آدمی لابد تو سن و سال آقای بابایی یا بزرگتر میان با یه، ولی اینجا یواش یواش شیعه با چه تصویری همراه میشه؟ امام 7 ساله. تو روایات اینو عرض میکنم چون اینا جز پیچیدگی هاست، تو روایات میبینیم مثلا یکی از ایران اومده خدمت امام جواد، خدمت حضرت جواد، خواسته هدیه بیاره براشون. خب برای بچه 9 ساله 10 ساله آدم چی هدیه ببره؟ مثلا چادر نماز واسه خانومش ببره، نمیدونم از میوه های ایران مگه میشه برد، چی ببره؟ اسباب بازی برداشته آورده، بخونی تو روایات هست اسباب. بعد امام ببین میخوام میگم رفتار کاملا طبیعیه ها، بعد امام یه نگاهی میکنه میگه من رو به بازی چه کار. یا مثلا یونس ابن عبدالرحمن متکلم بزرگ شیعه در جلسه ای که علمای شیعه معمولا بعد از فوت هر امام یه همچین مصیبتی رو داشتن که با یه تستای بسیار بسیار سختی سعی میکردن امام بعدی رو با اینکه منسوس بود باز آزمایش میکردن. یونس ابن عبدالرحمن که بزرگ متکلمین ها تو جمع میگه که خب حالا بقیه بحثا رو بذارید کنار، تا این بچه بخواد بزرگ شه ما مشکلات رو چه کار کنیم؟ نمیدونم دیدید یا نه، یکی از این اصحاب پا میشه تو مجلس شروع میکنه اینو مفصل کتک زدن، میگه معلوم شه تو دین ایمان درستی نداشتی، بچه یعنی چی؟ این حجت خداست. ببینید یعنی درگیری تو اون سطح تو فضای شیعه. این اصل حضرت رضاست و حضرت رضا مدیریت این بازی به این وسعت و پیچیدگی رو به عهده داره و نقش بسیار مهمی داره، هم در رفع فتنه های دوره خودش، هم فتنه های دوره های بعد که در باب حضرت حجت و ناپیش میاد. این نگاه متفاوت من به نظرم تو فضای تاریخ اسلام اصلا میتونه یه داستان دیگری تصویر کنه و نگاه ما به تاریخ رو عوض کنه. من در این که علاقه تمدنی عزیزان رو ارج می نهم، ولی احساس می کنم بحث رو تو این قالب کلمه بسیار مورد دعوای تمدنم من نمی خوام جاش بدم. من می خوام بگم که ما یه پدیده‌ای داشتیم، بنی الاسلام و علی خمس، من اینو پدیده اسلام، این پدیده از یه جایی به دست یکی از اولیای پروردگار در بطن یه جامعه ای که حتی اگر علم و فن از سر و روش بالا بره جاهلیته، تو بطن همچین جامعه ای آغاز میشه، توی این جامعه میتونه توسعه پیدا کنه چون به اختیار مردم بند میتونن پیدا نکنه، میتونه جلو بره جامعه ای تشکیل بده، میتونه جلو بره حکومتی تشکیل بده، میتونه اوج بگیره، میتونه مناطقی رو بگیره، میتونه آروم آروم ضعیف بشه، میتونه آروم آروم از دست بره، همونجور که زمان پیامبر اکرم از دست رفت. شما تو جنگ با قبیله هوازن بعد از اینکه پیغمبر پیروز میشه میدونید غنایم فوق‌العاده زیادی میگیرن، هیچ جنگی به قدر جنگ با اون قبیله پیغمبر غنیمت نگرفته. غنایم و حضرت که شروع میکنه توضیح کردن یه صداهایی میشنوید که حالا نشنیده بودید، اعتراض انصار به پیغمبر، اگه تو تاریخ به خاطرتون باشه، ما همچین صدایی تو تاریخ نشنیده بودیم. کار به جایی میکشه که میگن خانوادهشو دیده ما رو فراموش کرده. چرا؟ چون مثلا برای راضی کردن ابو سفیان اول 100 تا شتر بهش میده، به زبون امروز یعنی مثلا 100 شتر الان چند میشه آقای بابایی؟ یعنی جان دیه کامل یعنی 350 گرم تقریبا طلا، 350 میده ابو سفیان، میگه این مال فلان پسرم، 350 گرم طلای دیگه میده، میگه اینم مال این یکی پسرم، 350 گرم دیگه میده، یکی دیگه سیر میشه راضی میشه، 1 کیلو طلا، نه اشتباه میکنم، 100 شتر دیه کامله، 3.5 کیلو، به هر کدوم یا 3.5 کیلو طلا میده. و میدونید انصار اعتراض میکنه، کار به جایی میکشه که پیغمبر اینا رو جدا میکنه، باشون تنها خلوت میکنه، حرف میزنه، میگه شما میتونید به من اعتراض کنید، بگید که تو هیچ کس رو نداشتی، ما پناهت دادیم، ما برای تو خون دادیم، ما چه کردیم. بعد از اینکه اشک همه رو در میاره میگه ولی ببینید من همه این پولا رو به اینا میدم، خودم با شما میام. بحثم میبره توی فضای دیگه، همم به سهمشون راضی میشن، با پیغمبر میرن. تو روایات میگه وقتی انصار این اعتراض کردن، حتی الله نورهم، میگه حتی الله نورهم، خدا نور انصار رو برد. و اتفاقا شما از اینجا به بعد میبینید انصار با دو مشکل مواجهن. اولا بزرگان قابل اعتنا و اعتمادشون نیستن، ثانیا خودشون هم گرفتار دنیا دیگه، واسه همین پشت علی نمیتونن بیستن، واسه همین ترسیدن، یه بار شعار میدن لا نبایو الا علی، یه بار هم میان پشت سعد ابن عباده و کی و کی وای میسن و آخرم بازی رو میبازن، آخرسرم به هیچی نمیرسن. یعنی شما میبینید که یه پدیده اونجور رو میاد، با انصار از کف به اوج میرسه، همونها وقتی از دست میرند و چه حضرت میدونید در خونه همه اینها پا میشه میره، ولی چهار نفر اول و آخر براش میمونه و چهار نفر سرتراشیده صبح به در منزل علی میان. و این از دست رفتن فقط از دست رفتن حکومت نیست، از دست رفتن اون جریانه. حالا علیه و جریان تازه‌ای که تو بطن جاهلیت ثانی باید آغاز کنه، که خیلی هم کار دشوار داره. ببخشید که حرفای من یه قدری طولانی تر از زمان برنامه ریزی شده بود و من احساس میکنم حالا ما با این نگاه متفاوت به تاریخ اسلام باید به فکر یک، حالا به زبان شما سیلابس بندی یا به شکل دوره نگاری های متفاوتی بیندیشیم، که بسیار کار متفاوتی است با کاری که تا حالا کردیم. اینکه ما بیایم دقیقا مشخص کنیم که علی از پیغمبر چی تحویل گرفت و چگونه مدیریت کرد و چی به امام حسن مجتبی تحویل داد، این خیلی کار متفاوتیه. اینکه شما بیاید اینجا مشخص کنید مثلا چرا علی علیه السلام با اون همه تلاش پیغمبر برای جای گزینی علی آخرش بازی رو خط مقابل برد و حجم، حالا این تیکرم من وقتم تمامه دیگه، من یه نکته کوچولو رو هم اضافه کنم. مثلا اینکه واقعا گاهی تو این حرکت ها بسیاری از اقدامات خوب فهمیده نمیشه. یه نمونه کوچیک میگم، گفتگو رو به از استفاده از عزیزان ادامه میدم. مثلا برای من سوال بود، سوالایی که حالا از قدیم بوده، شاید برای شما خیلی جذاب نباشه، من این فرستادن علی علیه السلام به یمن رو خوب نمیفهمیدم. کسی از عزیزان تو تاریخ کار کرده، اطلاعات زیادی دیدید جایی راجع به اینکه در اون سفر چه گذشت یا نه؟ فکر نمی کنم، من گشتم چیزی پیدا نکردم، خیلی کمی. از رفتن یه جا جنگ بوده، صلح کردن، صحبت هایی که پیامبر به خصوص به علی می کنن وقتی داره میره یمن، بسیار بسیار حکومت موفقی داره در کمتر از یک سال توی یمن میمونه، 10 ماه یک سال. ولی من چند تا واقعیت تاریخی رو کنار هم میگذاشتم، احساس کردم اتفاق خیلی اتفاق مهمی بوده. چرا؟ با اینکه اینا این اطلاعاتی که دارم میگم هیچ کدومو من به دست نیاوردم، من تو نوشته‌های بزرگان خوندم. اول اینکه تمام قبائل طرفدار علی در ایام حکومتش از کجا؟ همشون یمنی. میدونید علی از عجایب تاریخه، یکیش هم اینه که با اینکه عدنانیه، عدنانی ها طرفدارش نیستن، ولی قحطانی ها همه قبائل بدون استثناء، همه قبائل بزرگ طرفدار علی قحطانی هن. یمنی هن، یعنی قحطانی هن، یعنی یمنی. عمده اکثریت خیلی بالای سرداران علی کجایی هن؟ یمنی. اینا از کجا علی رو پیدا کرد؟ خب ببینید تو سیستم شبه جزیره این خیلی غیر عادیه، خیلی غیر عادیه. اینا که اصلا اجنبی بودن اومدن چسبیدن، جان میدن برای علی و اونا جدا. بعد اینا رو که کنار هم میگذارم، کنار میدونید بعد از این که حرکت علی تا امام حسین علیه السلام به نتیجه نمیرسه، یعنی نتیجه به معنای ظاهریش نمیرسه، دوباره شروع اوجگیری تشیع از کجاست؟ اگر گفتید دوستان میدونن، اگه تاریخ تشیع آقای جعفریان رو هم ببینید توضیح میده، دوباره اوجگیری از قمه که در سال نزدیک سال 100 اینجا شهر قم میشه مرکز شیعه. این از کجا شیعه شدن اینا؟ باز اگر تو تاریخ بخونید یمنی هایی هستند که دو بله احسن اشعریان، یعنی همین یاران مختار رو که نشون میده یکیشون هست، پسر همونی که نشون میده تو پشت بام کشته میشه تو فیلم مختار، پسر اون میاد اینجا چون ناامن شده کوفه، شهر رو به خاطر حراست از خود مردم شهر میاد با مردم شهر قرارداد میبنده تو این شهر محافظت از مردم رو. در مدت کمتر از حدود 30 سال این شهر کل شیعه میشه. ببینید من حالا وقتی حرکت ارسال علی علیه السلام به یمن رو میخونم، من اینا رو اتفاق نمیدونم. یعنی من باورم اینه پیغمبر خدا وقتی علی رو برای یمنی ها میفرسته، که میدونید فرق بین تیپ یمنی ها با تیپ شبه جزیره چیه؟ مردمان نرمی هم، مردمان اهل تمدنن، مردمانی هن که علی رو بدون هیچ نوع سابقه دشمنی میبینن. علی یه حاکم فوق‌العاده جذابه، یعنی ببینید همه چیزایی که آدم اصلا تصور نمیکنه توی حاکم بشه جمع بشه تو علی جمعه. خب اینا چنان تو این 10 ماه و 1 سال عاشق علی هن که در روایات میگه علی ایمان و یمنیه، اینم از روایات میگه ایمان اصلا یمنیه. ببینید این مجموعه رو من وقتی به هم میدوزم، ارسال علی علیه السلام به یمن به نظر من یه نگاه بالا از به تاریخ از سوی علی پیامبر از اسلام علیه السلام. یعنی شما میبینید که داستان حمایت های پیامبر نه تنها به هیچ وجه نباید محدود شه به داستان قدیر، بلکه اصلا مجموعه این گام ها، یکیش ارسال علی به یمنه که در حقیقت همه یاران علی در دوره حکومتش نتیجه اون سیاست هست. و حتی درازتر نگاه کنیم به قصه، تداوم تشیع تو تاریخ هم گره قریبی میخوره با چی؟ با ارسال علی علیه السلام به یمن. حالا اینا خیلی داستان داره ها، من فقط خواستم بگم وقتی نگاه میکنیم میشه مجموعه رو یه بار دیگه بازنویسی کرد، بازآفرینی کرد و یه جور دیگه به کل این مجموعه نگریست. ببخشید.
خیلی ممنون. خب ما قبل از این که وارد نکات اساتید بشیم، یه سوالی فکر میکنم به این فرمایش حضرت عالی شاید به نقطه سر خط برسه و بعد از دوستان استفاده بکنیم. این دوی امدادی که حضرت عالی فرمودین نه میخوام در واقع نمیخوام ملاحظه ای داشته باشم، آیا در طول تاریخ ائمه معصومین یک هیکل معنایی درست کرد یا نه؟ منظورم چیه؟ منظورم در اون جاهلیتی که حضرت عالی میفرمایین بعد پیغمبر، که حالا اون علمش تکنولوژیش عرض کنم که ترقیاتی که حالا تمدن شناسان اونا رو مظاهر تمدنی میدونن و اون رو ما در ادبیات حضرت عالی به عنوان جاهلیت داریم ترسیم میکنیم، در دل این جاهلیت اون در واقع امتدادی که این در واقع نقطه ها و ایستگاه های مختلف حضور ائمه دارن به هم متصل میکنن، آیا چیز خاصی درست میکنن به لحاظ انسانی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی یا نه فعلا الان مدعای حضرت عالی اینه که فعلا اصل امتداد رو میخواهیم نشون بده؟ اگر در این باره توضیح اجمالی بفرمایید بعد خدمت دوستان باشه.
مسلما
اون چه که از رسول الله میمونه به عنوان تراث بزرگیست برای علی، و اون چه که از حضرت امیر تا امام حسین به جا مونده از هر قسمش تراث عظیمیست برای ائمه بعدی. من اینو که جایی انکار نداره، نقش مکتوبات، معصورات و حتی اون باقی مانده هایی که در فرهنگ شیعه از رسول میمانه، از علی علیه السلام و اولادش میمونه، اینا برای دورهای بعد به عنوان تراث گرانقدر هست. ولی دقت میکنید اون فضا و اون حرکت از بین میره. اینو من نمیگم، روایت ارتداد میگه، اینو من نمیگم، میگه لما قبض رسول الله سای خیلی تنده ها سار الناسو تو اینجا شما بشمرید، فکر میکنم اقلا 10 نفر آدم بتونید از بزرگان بشمرید که تو مستثنا من موندن. سار الناسو کلهم اهل جاهلیت الا 4 و 5. خیلی اسمای بزرگی اینجا نیست. من نمیخوام خدای نکرده بی ادبی کنم بگم مثلا فرض کنید بلال چه عمار حالا تعابیر متفاوتی هست. ببینید فضای عمومی برمیگرده، یعنی همون ارزش ها حاکمه، ارزش قدیم، قالب ها عوض شده، شکل ها تغییر کرده. از اسلام واقعش جز اسمی نیست. ببینید اینا خیلی سنگینه برای ماها، همه معزنه ها یاد پیغمبر و اینا بوده، سخنران بوده، نمیدونم روزه میگرفتن، چه بوده چه. ولی روایات ما نوع نگاهی که به قصه دارن اینه که اون جریان از دست رفت، تمام شد. توی این سایه اینهاست که شما اون روایات مشهور من مات و لم یعرف امام زمانه، ماتم میتتن جاهلیه، اونا رو هم یه جور دیگه باید حالا توضیح داد. بله جواب فرمایش شما اینه که بله هر دو هست، هم یه انقطاع عمیق هست، هم یه تراث مکتوب و معصورات و بقایایی تو فرهنگ هست.
ممنون. خب حاجی فلاح‌زاده حضرت علی استفاده نکنم، ما از حضوری ها شروع میکنیم بعد میریم خدمت اساتید که در فضای مجازی خدمتشون هست. دیگه اجازه بفرمایید تعارف نکنیم، بفرمایید. اشکال نداره خدمتشون میرسیم، مایدوشو بیات ما هم ارادت داریم خدمتشون. بله خستیم خدمتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم در ابتدا هم از عجوزکده مطالعات تمدنی و سرور عظیم جناب آقای دکتر بابایی تشکر میکنم که اهتمام به سیره اهل بیت و مباحث تمدنی از این قبیل دارند و مباحث تمدنی رو محدود در آنچه غربیان نوشتند نمی کنند، و هم از استاد محترم جناب آقای قنوی که به هر حال از محضرشون استفاده کردیم و نکات با ارزشی رو مطرح کردن. من خودم شخصا حالا با این که رشتم در تاریخ هست، معتقدم لزوماً آنچه مورخان نوشته اند، مورخان بزرگ، و حتی آنچه امروز پژوهشگران در باب تاریخ اسلام می نویسن، این همه تاریخ نیست، و چه بسا هنوز بخش هایی از تاریخ باشه که به هر حال این باز نشده و لازم از یه زاویه‌های دیگری به این قضیه در واقع نگریسته بشه. از همین جهتم من واقعا استقبال میکنم شخصا از خصوصا افراد غیر تاریخی که وارد عرصه تاریخ میشن، و این انتظار رو گاهی در خودم دارم که مثلا این افراد با توجه اون زاویه دید دیگری که دارن، چه بسا در واقع بتونن به یک کشفی برسن و به یک فهمی برسن که این فهم به فهم ما مورخان که در همین تحلیل های مثلا امثال طبری و ابن حسیر اینها گرفتار آمده ایم کمک بکنه و یک افق تازهی رو باز بکنه. خب تلاش جناب استاد قنوی تلاشی از این زاویه بود، من که ابتدا عرض کردم که رشته کاریشون رو بفرمایید که فرمودن در گروه اخلاق مشغول هستن. از ادابه خوشحال شدم که حالا به هر حال از یه افق دیگری میخواد به مباحث تاریخ اسلام در واقع پرداخته بشه و نگریسته بشه. اما حقیقتا ضمن حالا استفاده که کردیم، به نظر من یک مقداری ما باز با اون عنوانی که اعلام شد یه قدری فاصله گرفتیم. یعنی انتظار ما این بود که اگر قرار هست مثلا با عنوان خدمت شما عرض کنم سیر تمدنی در سیر تاریخ ائمه معصومین در واقع صحبت بکنیم، این رو بیشتر بازش کنیم که منظور اون از این در واقع سیر تمدنی چیست. آیا میخوام راجع به نقش معصومین در تمدن اسلامی، نقدهایی که نسبت تمدن اسلامی داشتن بحث بکنیم، یا اینکه میخوام نسبت به اون تمدن شیعی و تمدن اهل بیت بحث بکنیم و اینکه مثلا این تمدن اهل بیتی در دوره امام علی چه ویژگی‌هایی داشت و بعد امامان بعدی چه افسودنی‌هایی به اون داشتن و چه در واقع سیری رو طی کرد، چه محیطی رو طی کرد، با چه مسائلی، با چه چالش‌هایی روبرو شد و این گونه. من انتظارم در واقع این بود، ولی اون چیزی که بیشتر من ملاحظه کردم، اگر تعبیر من درست باشه، یک نگاهی به تاریخ اسلام از منظر برخی از روایات بود. یعنی میتونیم شاید عنوان گفتگوی جناب استاد قنوی رو بذاریم مثلا تأملاتی از منظر برخی از احادیث به تاریخ اسلام، و یک نوع نگاه شاید حدیث پژوهانه بود به تاریخ اسلام که بیان از زاویه برخی از روایات در واقع تاریخ اسلام رو تحلیل بکنند و اون سیر تحولات رو در واقع نگاه بکنند. البته این نگاه به نظر من خودش، نمیخوام این رو کم ارزش بدونم، این خودش ارزشمند هست، حداقل این اگر بخوام گرهش بزنیم با بحث تمدنی، این گرهش رو در واقع پیدا میکنه که اون چیزی که ما به عنوان تمدن اسلامی یا بگیم تمدن مسلمانان میشناسیم و گاهی هم خیلی مثلا به به چرچر میکنیم و با شکوه و عظمت ازش یاد میکنیم، با این نگاه روایتی که استاد مطرح کردن به طور کامل نقد میشه و دیگه نه تنها تمدنی نمیمانه، بلکه یک دوره های جاهلی هست که در واقع داره در تداوم هم اتفاق میاد و از این جهت ارزشمند. یعنی این نوع نگاه به نظر من ارزشمند، چون من خودم تو بحث های تمدن اسلامی معتقد به این نگاه های نقدی هستم. ما یه مقداری همطور که مثلا خود مباحث تاریخ اسلام با هم تحت تاثیر مورخان غالب رسمی بودیم و کمتر اومدیم از زاویه نگاه شیعی و اهل بیتی به تاریخ اسلام نگاه بکنیم، مباحث تمدنی رو هم بیشتر تحت تاثیر نگرش باز همون دسته بودیم و تحت تاثیر مثلا نویسندگان دنیای عرب و کمتر از زاویه شیعه خودمون به تمدن اسلامی نگاه کردیم، و اگر از اون زاویه نگاه بکنیم قطعا متفاوت خواهد بود و نقدهای بسیار چاسا تندی رو نسبت به تمدن اسلامی و اون چیزی که به نام تمدن اسلامی ازش یاد میشه خواهیم داشت. به نظر من در واقع دستاورد صحبت‌های استاد قنوی از این زاویه بود که در واقع ما رو به اون نقد بیشتر دوره‌هایی که اونان دوره‌های تمدنی می‌شناسیم نزدیک کرد، و از این زاویه در واقع من این مباحثشون رو با بحث تمدنی میتونم ارتباطشو برقرار بکنم. من بیش از این مصدده نمیشم و
خیلی ممنون
میکنم، عذرم میخوام.
من اجازه بفرمایید پس یه نفر از اساتید هم باز و بعد دوباره برگردیم خدمت شما و بعد دوباره ما خانم دکتر امیری خدمتتون است. افتار میخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نوبه خودم تشکر میکنم از حضرت عالی به عنوان ارائه دهنده بحث. بس خیلی خوبی بود، بنده به شخص خودم استفاده کردم از آقای دکتر بابایی هم به خاطر همین خلاقیت هاشون در ارائه موضوعاتی مثل این موضوع هم سپاسگزاری میکنم. یک بحثی که ذهن بنده رو مشغول کرده تو حوزه فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ ما معمولا از حرکت صحبت میکنیم، حرکت تمدنی یا سیر تمدنی در تاریخ معمولا صحبت میشه. معمولا خب نظریات مختلفی هم در حوزه حرکت تاریخ وجود داره و حرکت تمدنی وجود داره. خب این حرکت گاهی اوقات حرکت دوری دیده شده، گاهی اوقات حرکت خطی دیده شده. هر کدوم از نظریه پردازان با یک فکت هایی نظریاتی رو ارائه دادن. معمولا در نگاه فلسفه دین یا فلسفه تاریخ دینی نگاه خطی هست، یعنی از یک مبدأی شروع میشه و به یک غایتی در یک جایی در تاریخ ختم میشه و یک فلسفه‌ای هم در درونش هست و حالا در نهایت قرار هست که غلبه با مستضعفین یا غلبه بر حق باشه در تاریخ. ولی با این توصیفاتی که حضرت عالی فرمودید و تأکید هم داشتید که ما یک فراز و فرودی رو در این سیر تاریخی مورد توجه قرار میدیم و گاه حتی نه فقط فراز و فرود، بلکه از حتی از مرگ تمدن یا مرگ اون حالا دستاوردهای گذشته صحبت فرمودید، کاملا یک نگاه دوری خواهد بود. حالا این نگاه دوری معمولا تسلسل رو هم به دنبال خودش خواهد داشت و سوال بنده این هست که غایت این حرکت دوری چه خواهد شد در نگاه دینی ما و ما قرار هست که در نهایت را مباحثی هم که آقای دکتر فرمودن هم شاید ناظر بر همین سوال بنده هم در همین باشه که در نهایت قرار هست ما در کجای تاریخ بایستیم و نتیجه این صراع‌ها و این تنازعات چیه. من حالا استفاده میکنم اینجا، شاید کوتاه هم باشه وقت و به بقیه بزرگواران هم برسه، یه مسئله رو مغریزی در کتاب النزاع و تخاصم مطرح میکنه و اونجا همین سیر جدال بین بنی هاشم و بنی امیه رو از جاهلیت تا دوره خودش مورد توجه قرار میده و تأکیدش بر این هست که هیچ جا ما ندیدیم که ائمه یا بنی هاشم یا کسانی که نزدیکان و قربای پیامبر هستن به یک مکنتی و یک جایی و یا یک به اصطلاح مسئولیتی در تاریخ برسند و همیشه قدرت با طرف مقابل بوده. اونجایشون این ایده رو مطرح میکنه که میگه که تقابل در تاریخ تقابل بین نبوت و حکومت هست، تقابل بین یعنی صراع بین حق و باطل هست و در اینجا هیچگاه حق به منصه ظهور به معنای واقعی خودش نمیرسه. آیا شما هم با این توصیفاتی که فرمودید همین ایده رو مطرح میفرمایید یا مسئله دیگری مد نظر است؟ متشکرم.
خب تشکر میکنم از دقت نظر عزیزان و انشالله که
خیلی عذرخواهی میکنم چون ما اساتید دیگر هم در نوبت داریم، اگر حضرت علی 10 دقیقه در واقع توضیحاتی رو
سعی میکنم کوتاه
ملاحظات اساتید بفرمایید ما دوباره انشالله.
ببینید من با فرمایشات عزیزمون موافقم که بیشتر من از احادیث خاصی استفاده کردم، ولی احساس میکنم از چند جهت تلاش کردم نشون بدم که ما باید به یه دوره بندی تاریخی متفاوتی رو بیاریم و این رو احساس میکنم مدارک تاریخی کافی هم بر این مطلب داریم، یعنی اینکه شما میخواید دوره بندی کنید چی و جریان و حرکتی به اسم اسلام رو. اگر هدف شما این باشه که این جریان رو دوره بندی کنید، همین احادیث این رو گفتند، قرآن این رو به ما اشاراتی داره و خود تاریخ هم شواهد خیلی جدی و خوبی داره که من لابلای حرفم به هر سه اشاره کردم و حتی خطاب جای بابایی هم عرض کردم. من تمدن رو یکی از تعاریفی که براش میگیرن اینه دیگه، یه حرکت به سمت یه وضعیت برتر، این جزء تعاریف موجود هست در آن. من میتونم هم در قالب این تعریف جاش بدم، ولی ببینید بحثای ما قدیمی تر از این بحث هست و توی این نگاه ما داریم به یه اتفاقی نگاه میکنیم. حالا اینو خدمت خانم دکتر عرض میکنم، ببین فلسفه فیلسوف تاریخ
یه آدمیه که میاد از بالا نگاه میکنه و تلاش میکنه اون چرایی های خاصی رو در رابطه با مجموعه تاریخ مطرح کنه، من اون رو یه نگاه بالاتر از این بحثا میدونم. او توصیف میکنه پاسخهایی که او به چرایی های بزرگ درباره تاریخ میده. ولی من اینجا از یه حرکت هدفمند تاریخی حرف میزنم که در نگاهی بالاتر فیلسوف به او خواهد پرداخت. توی اینجا و تو فضای دینی ما یه هدفهای مشخصی رو بر مبانی اعتقادی و کلامیمون میپذیریم و برای اونها تلاش میکنیم. این که شما میفرمایید به کجا خواهیم رسید، ما از حیث دینی این رو باور داریم که ما اگه بخوایم بزرگترین انبیاء خدا رو بشموریم مسلما حضرت ابراهیم رو خواهیم شمرد، ولی اگر بخوایم اساس موفقیت تاریخی اسم ببریم مسلما ابراهیم رو اسم نخواهیم برد، چون اول و آخر دو تا بچه خودش و یه پسر خالش اگر اشتباه نکنم حضرت لوط رو او داره. ما اینجوری به قصه نگاه نمی کنیم. ما معمولا در گام اول به این نگاه میکنیم که یه پیامبر میاد تا فضا رو کاملا روشن کنه، همه بفهمن کجا دارن میرن و کجا باید برن، بقیهش به اختیار انسان ها وابسته است. اگر همچین کاری کرد پیامبر توفیق کامل داشته، چون مسئولیتش همین بوده، به هدف خودش هم رسیده، بقیه به مردم مربوط. همراهی کردن تا ایستگاه بعد هم باشون میره، تا ایستگاه حکومت هم میره و اگر ماندن حکومت رو هم حفظ خواهد کرد. ولی این داستان رو من دیگه گره نمیزنم این رو به همه تاریخ بخوام این نسخه رو برای همه جا بدم، نه اصلا معلوم نیست. تو دوره ما با احادیث مهدویت رو برویم، ولی دقت کنید تو اونجا به ما هیچ جا نگفتن که اینجوری تشریف میبرید یا به زبون بعضی از این آقایون الان عنقریب حضرت حجت ظهور خواهد کرد، خیلی خیلی دیگه نزدیک شده. این حرفا که علمی نیست، ما یه واقعیت غیر زمانی رو انتخاب آدم ها، نمیتونیم زمانی راجبش حرف بزنیم، این اشتباه بزرگ است. آینده چه خواهد شد؟ آینده تو دستای ماست، ما میتونیم کاری بکنیم. به تعبیر روایات متعددی که داریم میگه از اون ور ان الله لا یصلح امر ولیه فی لیله واحده، میگه از اون ور یه شب بیشتر خدا کار فرصت نمیخواد تا همه چی رو فراهم کنه. روایات از ائمه متعدد. این ور ما ایم که تعیین میکنیم. اگر شما در رابطه با ما کجای تاریخه، البته اون خیلی بحث دیگه هم داره، من تمام کنم حرفم رو. اینم رهزنه، من اصلا ادامی نیست مسلمانان تمدنی نداشتند و نه، تمدن از این زاویه که بنده عرض میکنم بله، ولی از زاویه دیگه کی میتونه شکوفایی های اون عصر رو منکر بشه؟ کی میتونه عظمت علمی رو که بعدها باعث تأثیر در رنسانس گذاشت، بعدها آورده های علمیش رو همه جا روی چشم گذاشتن، نمیخوام انکار کنم، ولی به زاویه پنهان قضیه دارم اشاره میکنم. اون چیزی که به عنوان جریان ارزشی و به عنوان حرکت نبوی ما بهش نگاه میکنیم، اون کاملا مسیر متفاوتی داشت با این مسیر. ببخشید طولانی شد.
خیلی ممنون. شما برای این دوره بندی جدید تاریخی خودتون پیشنهادی دارین هجام؟
الان همینو گفتم فکر میکنم. من اعتقاد دارم اگر تو اون قصه نگاه میکنیم یه دوره رسول الله به طور کامل فقط با رسول خدا رهبری، یه دوره سه امام نخستینن، یه دوره هم از امام سجاد آغاز میشه تا به امروز ادامه داره.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر بیات. دوباره خیر مقدم عرض میکنیم خدمت شما هستیم، در 5 دقیقه ملاحظات و نکات رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت
شما. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، خواهش میکنم. چون جناب عالی فرمودید 5 دقیقه، جناب آقای دکتر بابایی،
البته من جسارت کردم،
خواهش میکنم، جناب عالی در واقع زحمت بنده رو کم کردی، خواهش میکنم. من مقدمات رو گذر میکنم ازشون، دیگه تشکر و قدردانی هم پیشا پیش از جناب علی دارم، از جناب آقای قنوی دارم، برای اینکه این موضوع رو فتح باب کردن. اما من در این خصوص فقط یه نکته کلی رو عرض میکنم و نقطه نظرات خودم رو عرض خواهم کرد. نکته بسیار مهم این هست که رویکرد و خانش در ارتباط با موضوع بحث، یعنی در واقع اون سیر تمدنی در سیره ائمه معصومین، به مفهوم عام و یا سیره تاریخی و یا معرفتی کلامی آنان به مفهوم خاص در بسیار بسیار بکر و بدیه. از این رو هنوز بسیاری از مسائل و پرسش ها و ماهیت و جنس این بحث و رویکرد شناخته شده نیست. بنابراین نیاز هست که این گونه نشست ها با نگاه اکتشافی بیشتری بهشون پرداخته بشه. من شاید 7-8 مورد رو یادداشت کرده بودم که اینها رو بخوام بیان بکنم، چون دیگه با ضیق وقت مواجه هستیم و اساتید و همکاران دیگر هم قطعا حضور دارن و از دیدگاهاشون استفاده خواهیم کرد. بنده فقط فهرستوار سریع رد میشم و آخر میرسم روی دوره‌بندی و نگاهی که بنده خودم به جایگاه و نقش امامان شیعه در تمدن اسلامی دادم. در خصوص ورود به این موضوع، یعنی همین سیر تمدنی در سیره امامان معصوم، اولا ضروری است که با رویکرد فلسفی و هستی شناسی به موضوع نگاه بشه. گرچه جناب آقای قنوی اشاره کردن اون یک بحث خیلی کلانی هست و بنده هم قبول دارم که یک بحث خیلی کلانه، اما به هر حال بسیاری از ابهامات و سوالهایی که به هر حال به ذهن خطور میکنه و سرکار خانم یکی از اساتید بعد خانم علینی الان پرسیدن، در حقیقت پاسخش رو باید در این رویکرد و نگاه و خانش فلسفی هستی شناسی دیگه. نکته بعدی خیلی کلانی که باید بهش توجه کنیم اینه که کلن تمدن و سیر تمدن یک سیر فرایندی و پدیدارشناسی تاریخی هست، یعنی باید از جنس ماهیت تاریخی و به عنوان یک پدیده تاریخی بهش نگاه بشه و دین و جایگاه رهبران دینی در این سیر تاریخی درک و دریافت بشه، کشف بشه، و نقشی که کلن دین در تمدن داره دو نقش کلیدی و اساسی، یکی معنا بخشی و دیگری هم هدف بخشی هست به تمدن بشری. بنابراین جنس تمدن ماهیتاً بشری هست، جنس تمدن ماهیتاً این جهانی هست، جنس تمدن اجتماعی هست، یعنی سرمایه و ماده تمدن اساساً انسانی بشریه. کاملا نکته هایی که جناب آقای قنوی اشاره کردند کاملا دقیق و به صلاح به جا هست که دین و آموزه های دینی، آیات تنزیلی، اینها عمدتا نقش هدایتگری دارند و اون چیزی که مهمه باید در این ظرف و ظرفیت تمدنی بشری باید پذیرای این معنا و این مطلب باشه. به طبق کلام امام علی در خطبه شیخ شقیه بود، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، تا اونجا که حضرت می فرماد لالغیت و حبلها علا قاربها. پس حضرت حضور خودشون رو در متن و در تعین تاریخی، در تمدن سازی، در تحقق تمدنی اسلام شرط رو حضور مردم قرار میدن، که اگر حضور مردم نبود لالغیت و حبلها علی غاربها، این افسار و تناب رو به گردنش میداختن. اینها همه نیاز هست که ما یه تعریف تاریخی، تفسیر تاریخی از تمدن داشته باشیم و خانش تاریخی از جایگاه و نقش امامان معصوم. من از مطالب دیگه صرف نظر میکنم و اما اون نکته نهایی که خواستم در این فرصت کم و کوتاه عرض کنم، کشف جایگاه و نقش تمدنی امامان معصوم را حتما باید در دوره‌بندی حیات تاریخی 250 ساله عصر حضور متناسب با مقتضیات تمدنی بشری و همچنین شرایط و فضای جدیدی که اسلام به عنوان یک قرائت جدید از تمدن بر اساس مبانی، بر اساس اصول، بر اساس ارزش‌ها و بر اساس ارکان جدیدی که و احکام جدید فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی قرائت جدیدی رو مطرح کرد، باید جایگاه و نقش تمدنی امامان معصوم رو در این بازه 250 ساله به یک خانش و دوره‌بندی دقیقی به اصطلاح بگیریم. حالا بنده قائل به یک دوره‌بندی 6 مرحله‌ای هستم که انشاءالله این دوره 6 مرحله‌ای در قالب مقاله‌ای به زودی به چاپ خواهد رسید. عناوین این 6 دوره رو بنده فقط بیان میکنم تا بیش از این تصحیح ندم. دوره اول رو من دوره تبیین مبانی و اصول تمدنی و فکری سیاسی اسلام میدونم که دوره امامت امام علی رو در بر میگیره. دوره امامت 30 ساله حضرت که خودش به 2 مرحله تقسیم میشه. دوره 25 ساله اول صرفاً مواجهه فکری، فرهنگی، سیاسی. دوره دوم دوره کوشش برای تحقق تمدنی اسلام بنابر اون شرایط، الزامات و مقتضیات تاریخی که فراهم شده بود برای اون حضرت. و حضرت در یک دوره 4 سال و 9 ماه یک الگوی تمدنی بر اساس مبانی و اصول قرآن و سنت رو ارائه کرد و سرانجام این الگوی تمدنی با قرائت اهل بیت، حالا بنده صرفا بید شیعه رو هم نمیزنم و تشیع رو هم نمیزنم به این دوره بندی، بلکه قائل به این هستم که دوره تبیین مبانی و اصول تمدنی فکری سیاسی اسلام هست و نه صرفا تشیع، یعنی نگاه فرق گرایی رو بار نمی کنم به جایگاه و نقش تاریخی امامان معصوم. دوره دوم دوره تدوین و ترسیم مبانی و اصول تمدنی و فکری سیاسی اسلام هست. این دوره دوره امامت حسنین رو در بر میگیره. دوره تدوین دوره امامت امام حسن از رمضان سال 49 تا انعقاد صلح‌نامه با معاویه و زمان شهادتشون سال 49 و مرحله ترسیم به اصطلاح اصول و خطوط کلی تمدنی و فکری فرهنگی اسلام دوره امامت امام حسین. دوره سوم دوره بازتعریف و گفتمانسازی مبانی و اصول فکری سیاسی اسلام هست. دوره امامت 34 ساله یا 35 ساله امام سجاد که ما هنوز یک به صدا قرائت و تحلیل و مطالعه تمدنی از میراث 34 ساله امام سجاد نداریم، نه از صحیفه سجادیه و نه از رساله حقوق اون حضرت. هنوزم رساله حقوق اون حضرت که پایه و اساس همه تفسیرها و تأویلهای اهل بیت و امامان معصوم از تمدن اسلامی هست، متاسفانه اصلا مورد توجه قرار نگرفته و در پرده و زاویه غفلت مع الاسف قرار داره. چهارمین دوره دوره رشد و شکوفایی به اصطلاح تبیین و تحلیل مبانی و اصول تمدنی و فکری سیاسی اسلام دوره امامت باقرین از سال 95 تا 148، دوره پنجم دوره مواجهه با تفرقه فکری سیاسی و تمدنی اسلام دوره امامت امام کاظم و امامت امام رضا از سال 148 تا 203، دوره ششم دوره زمینه سازی برای حفظ مبانی و اصول تمدنی و فکری سیاسی اسلام در دوره غیبت، دوره ابناء و رضا از سال 203 تا سال 260. البته هر کدام از این شش دوره‌ای که عرض کردم به صلاح ادله، شواهد و قرائن و استدلال‌ها و استنادات تاریخی خاص خودشون، حدیثی خاص خودشون، استناد به آیات قرآن رو داره و نتیجه و ماحصل بحث این هست که در این بازه 250 ساله عصر حضور امامان شیعه، نتیجه‌ای که حاصل شد جایگاه و نقش امامان معصوم، نقش تمدنیشون در واقع یک نقش تفسیری تعویلی هست به لحاظ نظری، در مقام تعریف، در مقام نظر، در مقام ارزش گذاری. و اما دومین نتیجه و ثمره جایگاه و نقش تمدنی امامان معصوم، جایگاه و نقش الگوسازی تمدنی آنان در مقام تحقق بود که این به اصطلاح الگوسازی تمدنی خصوصا در دوره امامت امام علی و دوره خلافت 6 یا 7 ماهه امام حسن بر اساس و با نگاه روی کرد تاریخ گرایی و ظرفیت تاریخی با ناکامی مواجه شد تا زمان عصر ظهور که زمان تحقق جامعه و حکومت و تمدن آرمانی از منظر آموزه های اهل بیت است. و سلام.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. جناب آقای دکتر امیدی، خدمت حضرت عالی هم هستیم، اگر 5 دقیقه ملاحظات رو بفرماییم، بعد دوباره به جناب آقای قنوی برمیگردیم و انشاءالله ما تا ساعت 8 خدمت عزیزان خواهیم. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد قنوی عزیز، همچنین اساتید حاضر در نشست علمی کنونی که ما در خدمتتون هستیم. بسیار بهره بردیم از استاد قنوی، از مباحثشون واقعا استفاده کردیم. از جناب آقای بابایی بابت تشکیل نشست حقیقتا تشکر میکنم. فتح باب بسیار عالی بود راجع به اینکه ما در مباحث تمدنی راجع به سیره معصومین کار کنیم. من نتایجی که از مباحث استاد قنوی برداشت کردم رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر تصحیح میفرمان بفرمان، و بعد نکته‌ای که من دارم رو در کنار این نتایج مطرح میکنم. احساسم اینه که جناب استاد قنوی یک چرخش نظری از تمدن امت محور به سمت تمدن امامت محور میگم باید داشته باشیم، یعنی افتخیزها رو در میان واقعیت‌های عینی خیلی نباید جستجو کرد، بلکه در یک فرایند تاریخی معنوی باید این رو ما جستجو کنیم. نکته دومی که بنده برداشت کردم این که تمدن در روی کرده امامت محور دو سویه داره. یک سویه اون نقشه و طراحی الهی هست در تاریخ حرکت تمدنی ائمه معصومین، و سویه دیگر اون همراهی ارادی مردم هست در تحقق این تمدن. و نکته سومی که برداشت کردم این هست که تمدن در روی کرده امامت محور جز با تشکیل و تداوم حکومت و ایجاد دستگاه حاکمیت قابل تحقق نیست. من یه پرسش از جناب استاد قنوی دارم و اون اینه که این سیر تحولاتی که حضرت عالی مطرح فرمودید آیا نمیشه اون رو به عنوان تیپ ایدئال از روی کرده تمدنی در مبحث امامت جستجو کرد؟ یا آیا میشه اصلا این رو با یه روی کرده دیگه ای مورد تأمل قرار داد؟ یعنی ما میتونیم تیپ رئالیستی و واقع نگر رو در همین بحثایی که حضرت عالی مطرح فرمودید رو هم جستجو کنیم که با واقعیت های تاریخ هم تا حدی انطباق داشته باشه، یعنی سیر تمدنی حرکت معصومین رو از یه زاویه دیگه ای جستجو کنیم. برای مثال دارم عرض میکنم، ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلاشش این شد که جامعه جاهلی رو به سمت یک جامعه مدنی اسلامی متحول کنه. خب مبارزه پیغمبر در این مرحله مبارزه برای تثبیت تنزیل بود، همونطور که امیر مؤمنان علی علیه السلام بهش اشاره کرده. خب این کار رو ایشون با دعوت آغاز کردن، کادر سازی کردن، تشکیل حکومت دادن و یک مدنیت اسلامی رو محقق کردن. خب ما طبیعتاً در سیر حرکت تمدنی پیامبر میتونیم اینا رو بالعیان مطرح کنیم. در رابطه با امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم که حضرت امیر یک جامعه غوطه‌ور در نفاق و فساد رو به سمت یک تمدن ناب توحیدی داره جهت میده و هدایت میکنه و مبارزش هم مبارزه بر سر تأویل هست. از طریق آگاهی بخشی عمومی و همچنین مبارزه علنی برای اینکه اون تحقق تمدن ناب توحیدی اتفاق بیفته، این مبارزه علنی رو هم ایشون داشته. راجع به شخصیت امام حسن و امام حسین علیه السلام هم میشه این گونه قضاوت کرد که در یک جامعه‌ای که حاکمیت با سیطره نفاق هست و سیاست شیطانی در او ظهور و بروز پیدا کرده، اینا مبارزه رو شروع میکنن و یک سیاست ناب اسلامی رو در روی کرده توحیدیشون مورد توجه قرار میدن. یا امام سجاد علیه السلام وقتی حرکت خودش رو آغاز میکنه، احیای مجدد مناسبات میان خلق و خالق یکی از محورهای کار ایشونه که تقریبا انسانساز هست. یعنی هدف اساسی از حتی شکل‌گیری تمدن از منظر اهل بیت علیهم السلام انسانسازی است و ایشون با این احیای مناسبات میان خلق و خدا تلاش میکنه اون تحول انسانی رو که لازمه یک حرکت تمدنی است و همچنین نتیجه یک حرکت تمدنی است رو با خودش داشته باشه. یکی از کارهایی که باز از امام سجاد علیه السلام انجام میده، احیای مناسبات میان گروه های مردمی هست، یعنی اینکه اصناف مردم رو سعی میکنه باز مناسباتش رو تصحیح بکنه بر اساس اون رویکرد اسلامی. و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، اینها فرهنگ و معارف اسلامی رو احیا میکنن و فقه شریعت اسلامی رو احیا میکنن که هر کدوم از اینها در جایگاه خودش به نظر میرسه قابل بحث باشه. یعنی نگاه ما به اینکه چگونه اینا تونستن علوم تمدنی رو برای امت به ارمغان بیارن، اینا به نظر میرسه که جای تأملات بیشتر داره. خب در رابطه با ائمه دیگه هم جناب آقای بیات مطرح فرمودن و نکات دقیقی بود، من تا حدی با فرمایش ایشون موافق هستم راجع به ائمه دیگه که اینا چه تحولی رو دنبال کردن. و نهایتاً این که به هر حال ما اگر قرار باشه راجع به حرکت تمدنی اهل بیت در سیره تاریخیشون ما مباحثی رو عرضه بکنیم، دو گونه به نظر میرسه بحث قابل ارائه باشه. یک گونه بحثی که حضرت عالی بر اساس مباحث فلسفه تاریخی و همونطور که بیان کردم که یک نوع الگوی الهی در تحقق تمدن توجه شما رو جلب کرده، اما از طرف دیگه هم میشه ما از یک منظر دیگه هم به بحث نگاه بکنیم و اون نگاه واقع گرایانه و رئالیستی به فعالیتی است که ائمه علیهم السلام برای احیای تمدن اسلامی انجام دادن. ممنون و سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج دادید و صحبت‌ها رو شنید.
خیلی ممنون. ما توضیحات آقای قنوی رو
میشنویم، برمیگردیم به خدمت های دکتر سوری یا دکتر باقستانی و جناب دکتر قرائتی خواهیم بود. استفاده میکنیم، بعد خدمت حاجی قنوی دوباره توضیحاتشون میشنویم و انشالله اگر فرصت شد از جمع حضارم عرض کنم که ملاحظات، نکته‌ای و سوالی باشه استفاده خواهیم کرد. حاجی آقا خدمتتون هست.
تشکر میکنم از عزیزان. در خصوص فرمایشات آقای بیات ملاحظه خاصی من ندارم، چون اون شش مرحله‌ای که گفتن رو خب توضیح و تحلیل هاش رو بیشتر باید ببینم تا بتونم نظری داشته باشم خدمتشون عرض کنم. در رابطه با فرمایشات آقای امیدی دو تا مطلب رو یادداشت کردم. فرمودن که آیا اینجا تبدیل شده تحلیل از امت محور به امامت محور. من فکر میکنم اگر منظورتون این باشه که گاهی ما میایم تاریخ اجتماعی مینویسیم، یعنی میایم از تحولاتی که یه مجتمع حالا با هر پایین و بالایی که داره گفتگو میکنیم، گاهی میایم از یک جریان و یک حرکت حرف میزنیم. طبیعتاً وقتی من از جریان و حرکت دارم حرف میزنم، محور کار من میشه نوع مدیریتی که بر این مجموعه خواهد شد. ولی دقت میکنید من حتی دارم میگم این جریان گاهی میمیره، این جریان گاهی منحط میشه، از دست میره. با این توجه من فکر میکنم نمیشه نه اسم امت محور سرش گذاشت نه امامت محور تو تحلیل ها، ولی خب ما همه امامت محوریم انشاءالله بشیم، ولی فکر میکنم که جریان محور، جریانی که میتونه شکلهای مختلفی به خودش بگیره. در خصوص لزوم برپایی حکومت برای اجرای امامت، این که جزء مسلمات اعتقادی ماست دیگه، یعنی ما اعتقاد داریم که یکی از ضروریات تشکیل درست یک حکومت وجود امام معصومه. اینو ما الان هنوز هم قائلیم که ولایت فقیه اگر مسئولیتی داره، یکی از مهمترین مسئولیتاش اینه که زمینه حکومت حضرت حجت رو برپا کنه، ولا یصلح الحکم و الجمعه و خیلی چیزهای دیگه الا به امامن. این رو هم فرمایششون رو به نظرم حرف درستی باشه. هر دیگه اینه.
خیلی ممنون. آقای دکتر سوری خدمت حضرت علی هستیم، میکروفون روشن بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید.
سلام علیکم.
خیلی سپاسگزارم از جناب استاد قنبی که این بحث رو مطرح کردن و همچنین از دوست بزرگوارم آقای بابایی که زمینه طرح این مباحث رو مطرح کردن. من یه چند تا ابهام دارم که خدمتتون عرض میکنم و سعی میکنم خیلی کوتاه باشه. عرض کنم با این تصویری که جناب استاد قنبی به ما ارائه کردن از تمدن، فکر میکنم به طور کامل ما منقطع میشیم از بقیه اهل اسلام و از بقیه انسان ها. حالا یه توضیح میدم، یعنی بیا کنید الان یه نفری بیاد درباره تمدن غرب یه توضیحی به ما بده که این از کجا شروع شد، مؤلفه هاش چی بود و چطور تداوم پیدا کرد، ما یه چیز میفهمیم. حالا یعنی یه بین الاذهان ما یک اشتراکی درش وجود داره که ما میفهمیم چی میگه. اما الان با این تصویر، حالا به تعبیر جناب امیدی که فکر کنم تعبیر قشنگ امامت محوری که حاج آقا ارائه کردن، هیچ فکر نمی کنم هیچ مسلمانی هم بفهمه ما چی میگیم. یعنی عملا میگی شما چی میگید، مثلا متوجه نمیشم این اسلامی که شما دارید میگید یا این ائمه که میگه سنگام نبودن، من نمیشناسم. این یه نکته ای که خب عملا راه ما از بقیه مسلمان ها و از بقیه انسان ها جدا میشه به نحوی که قابل فهم نیست. خب این به خاطر چی هست؟ فکر میکنم نکته دومی که عرض میکنم اینه که اون چیزی که حاج آقا فرمودن بر اساس تاریخ نیست، یعنی تو اشارات حاج آقای بیات هم بود که تمدن بر اساس تاریخ شکل میگیره اینا، ولی اینجا این چیزی که حاج آقا میگن تاریخ نیست، اون چیزیه که مورخین بهش میگن تاریخ مقدس یا تاریخ ارشادی یا اون اصطلاحی که تو زبانهای غربی به کار میره هایل گشیشته هست، تاریخ بیرونی که در اتفاق افتاده نیست. حالا بگیرم میخوام خیلی توضیح بدم، اون چیزی که ما از تاریخ تصویر میکنیم و خب معمولا جریانهای دینی و مذهبی و عرفانی در کنار اون تاریخ واقعی یک تاریخ ارشادی هم دارن، یک تاریخ مقدس هم دارن. مثلا حالا تو حوزه کاری بنده بخش زیادی از اون چیزی که سیره عرفا و صوفیه هست تاریخ واقعی نیست، تاریخ مقدسه، و اون کسی هم که میخونه به قصد این که ببینه در تاریخ چه اتفاقی افتاده و با حقایق و وقایع تاریخی آشنا بشه اینو نمیخونه این کتاب رو. اگر کسی مثلا تذکرةالاولیاء عطار رو میخونه و به عنوان یک معتقد میخونه که یک حس مثبتی حالی پیدا بکنه و به اون امر مقدس نزدیک بشه. چه بسا اگه میخوام یه مثال بزنم، حالا طبعا توجه دارید که المثالو یقرب من جهتن و یبعد من جهتن، یه مثال بخوام بزنم، بخش زیادی از اون چیزایی که در مثلا مدینه المعاجز کتاب معروف یا در الخرایج و الجرایح قطب راونی در مورد اهل بیت علیهم السلام هست همین جوره، یعنی سابقه تاریخی نداره ولی میتونه تاریخ مقدس باشه. و این دو نکته که فکر میکنم بهش توجه نشده. نکته سوم که دوباره دلیل برای همین نکته دوم هست اینه که چرا چنین چیزی پیش میاد، گمان میکنم به خاطر نوع ورود حضرت استاد به بحث حدیث هست. یعنی اگر ما توجهشون به این که اصلا چطور حدیث شکل گرفت در دامن مسلمانان، حالا چه حدیث سنی و چه حدیث شیعه و چه تطوراتی پیدا کرد و تفاوتش با گزاره‌های تاریخی چی هست، اگه این توجه داشته باشیم گمان نمی‌کنم به این شکل یعنی بحث و مطرح بکنیم و کاملا دور بشیم از وقایع تاریخی. این سه تا نکته‌ای بود که خدمتتون عرض کردم و گمان می‌کنم با این نکاتی که حضرت استاد فرمودن ما نمیتونیم تمدنی داشته باشیم. حالا امیدوارم که بتونم ابهامایی که حقیر گفتم بتونه برطرف بشه و بیشتر بفهمم که این بحث یعنی چجوری داره شکل میگیره. سپاسگزارم از لطفتون و بازم تشکر میکنم از این جلسه خوبی که شکل گرفته.
خیلی ممنون جناب سوری، ریاست محترم پژوهشده مطالعات در واقع کلام و فلسفه، جناب آقای دکتر باقستانی، تشکرم تو مجموعه قرار بود خدمتشون باشه. آقای دکتر باقستانی، خب ما خدمت آقای دکتر قرائتی هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بین نسین نو خیران و سلام و این. بسیار تشکر میکنم، بحث خیلی ظریف، مؤثر و مبنایی هست و فکر میکنم حتی اگه کسی نقدی هم داشته باشه حتما دریچه ها و مسیرهای زیادی رو باز میکنه در ذهنش و همین نقد ها البته میتونه خودش مبنای ادامه بحث ها و جلسات بعدی باشه. من چند نکته مد نظرم بود، از اونا تعبیر به ابهام نمیکنم چون که برخیش نقاط قوت فرمایشات جناب آقای دکتر قنوی هست. این که ما تفکیک قائل بشیم بین تمدن و هدایت نکته مهمیه. ما خیلی وقت میگیم جاهلیت به معنای فقدان تمدن نیست، ممکنه ما در یک جامعه تمدن خوبی هم داشته باشیم به لحاظ صنایع و دانش‌ها و مهارت‌ها و حرف یا حتی رفاه و عدالت، اما جاهلیت هم حاکم باشه و هدایتی نداشته باشیم. این دقتی بود که در کلمات شما من احساس کردم و فکر می‌کنم شب درخ از این ابهامات رو حل بکنه که ممکنه ما زبان مشترکی نداشته باشیم در هدایت ولی در تمدن میپذیریم که تمدن دارن هدایت ندارن و این دوره ها میتونه ناظر به هدایت باشه. نکته بعدی که من حالا شاید دیگه از این به عنوان ابهام یاد کنم، یک قواعدی ممکنه ما داشته باشیم که این قواعد پایه‌های عقلانی یا حدیثی و کلامی داشته باشه یا حتی در گزارای تاریخی باشه، مثل لا ارتد الناس یا لا تشد در حال که اونا قواعد کلی ازش یاد میکنیم، که این قواعد با هم کنار هم قرار بگیرن و یک تحلیل خوبی با ما بدن. این قواعد مثلا از اون یاد بکنن به جهالت ثانی یا جهالت عظما بعد از رحلت پیامبر. اما آیا دامنه این قله ها هم به هم پیوند میخورن یا نه؟ تو تاریخ اجتماعی خب میگیم بعد حوادث قله های یک کوه هستن و بعد از دامنه ها به قله ها برسیم. چه چیزی باعث شد که این حادثه این مرحله پیش بیاد؟ فکر میکنم اگر به خیلی از این اصول و این مبانی که توی ذهن ما حاکمه و همه گزارا با اون میسنجیم و تحلیل‌های خوب ارائه میدیم، خیلی از جزئیات ما رو همراهی نکنه. هم موضوع یمنی‌ها و ارتباط حضرت امیر با یمنی‌ها، اگر بدونیم قبلش پیامبر دو سه نفر دیگر رو فرستاده به یمن یا یک جا یمنی‌ها بزرگترین مثلا اشتباهات رو کردن یا بزرگترین مشکلات حضرت امیر اشعثی بود که بزرگ یمنی‌ها بود یا ابو موسی بود که بازم بزرگ یمنی‌ها هست، یه خورده اتکای ما رو به این اصول کم می‌کنه. که البته نقد حساب نمیشه، چون که یک بخشی از استدلال ما رو شاید توی مقطع زمانی یا حادثه سفین فقط اشعث بتونه خلل ایجاد کنه، ولی خورده اعتماد به این اصول و قواعد رو کم میکنه و در تحلیل شاید دیگه به این راحتی نتونیم به این اصول و قواعد. به همین اشعری ها وقتی قوم اومدن، خب یکی از دشمنان جدی مردم قوم بودن و قومی حتی حاضر نشدن اشعری رو در قوم راه بدن، در حکومه قوم بودن و تهدیدهای مشترک اینا رو به هم نزدیک کرد. یعنی قبل از این بزرگان زیادی توسط اشعری ها در شبیه خون ها کشته شدن که این استقبال قوم از تشیع رو محل زیر سوال میبره، که مردم از جذابیت فکری اشعری ها خوششون اومد یا نه. حمله دیلمی ها و مثلا قتل و غارت ها که از منطقه جبال و قوم میکردن باعث شد که منافع و گوسفندا و اموالشون تهدید شد و اینا مجبور به تعامل شدن و این خب بحث دیگه است. در مورد بحث دوره ها، من فکر میکنم ما اهل بیت رو، حالا جناب دکتر بیات فرمودن در مورد ادوار تاریخی ائمه، ما ائمه رو همیشه شرایط محیطیشون رو نگاه میکنیم و دستبندی میکنیم، میگیم مثلا دوره ظهور، بعد دوره ظهور میگیم دوره امویان عباسیان یا قبل از خلافت یا بعد از خلافت. ولی واقعا اینجوره؟ یعنی وقتی که امام قبلی به شهادت میرسه امام بعدی میمیره همون روز همه شرایط عوض میشه؟ چون میبینیم امام بعدی مواضع جدید داره. ما تاریخو نمیتونیم بر اساس رحلت امام و امامت امام بعدی دستبندی بکنیم، تاریخ رو باید بر اساس شرایط دستبندی کنیم که اتفاقا قسمت عمدی از شرایط تو خانه امامه، در استعدادها و توانایی‌های امام هست، نه به عنوانی که امام عاجز باشه. مثلا من امام صادق یک ناقد درونی دارم به عنوان زید که همیشه من رو به چالش میکشه که تو امام نیستی چون که نشسته ای. لیس الامام من نامن جلس فی بیته، کلام زید خطاب به امام صادق، که اصلا امام از ما اهل بیت کسی که تو خونش نشسته باشه امام نیست. خب من امام صادق این مشکل دارم که امام باقر یا امام مثلا سجاد مشکل نداشت و طبیعتا وقتی من به امامت میرسم شاید تاکید ویژه به زیارت سیدالشهدا بکنم که امام سجاد شاید این تاکید رو نکرده باشه، چون که من امام صادق الان متهمم به دوری از قیام، متهمم به ترس، متهمم به نفاق، متهمم به تقیه و این نقد رو داره یک نفر از خانواده من میکنه، مثل زید، مثلا حال فرزندان زید. بعدا میبینیم عیسی بن زید امام صادق رو زندانی میکنه، اموالش رو مصادره میکنه و حتی تهدید میکنه که اگر با قیام من جمله بگی که مردم یا شیعیان دچار تردید بشن، حالا تعبیر رو میگم به خاطر عمق، دهانتو خرد میکنه. اینو فرزند زید به امام صادق. ما این شرایط شخصی امام هم باید در ادوار ائمه در نظر بگیریم. یعنی میخوام بگم ائمه رو ناظر به مسائل ببینیم. ما احادیث یا مقاطع رو از بستر تاریخی جدا میکنیم، مثل پاسخنامه کنکور میمونه، خودش به تنهایی خاصیتی نداره، مجموعی از گزارهای سیاه و سفیده. وقتی معنا پیدا میکنه که در کنار پرسشنامه قرار بگیره که امام در پاسخ به چه معضل اجتماعی یا تمدنی این موضع رو گرفتن یا این را توی دستبندی تاریخی، فکر کنم توجه به این معضلات عصری امام و شخصی امام مورد غفلت قرار گرفته و ما خیلی وقتا سانسور میکنیم، بیان نمیکنیم، نمیگیم که امام صادق خانش توسط پسرعموش با آتش کشیده شد، چون که اگر بگیم خیلی مسائل پیش میاد که با اون کلیات ما هماهنگ نیست. یعنی بعضا میگن تحلیلی خوبه که کمترین چالش رو داشته باشه، یعنی ما رو وارد این معضلات و مسائل نکنه، در حالی که شاید این تحلیل تحلیلی باشه که موقت باشه. ما باید مناسب با وقایع نظریه پردازی کنیم یا نظریه پردازی هامون رو، یعنی وقایع رو بر اساس نظریه هامون باز تعریف کنیم. در مورد جمله پایانی بگم، جناب آقای دکتر بیات فرمودن که تمدن ماهیت این جهانی داره، بله، ولی اگر باز هم مقوله هدایت رو مد نظر قرار بدیم، نمیتونیم بگیم تمدن صرفا این جهانی هست و سنت های الهی درش دخالت نداره. از این جهت البته احتمالا من فرمایشات ایشون رو کامل متوجه نشدم، بله حضرت امیر حتی یک توضیح میگن قرآن از من بپرسید، چون که میدونم قرآن در روز نازل شده یا در شب، در کوه یا صحرا، در شهر یا وادیه. نشون میده که نزول قرآن در این محیطا تفاوت میکنه و فهم قرآن تفاوت میکنه. بله منم قبول دارم که معنویات هم باید تو بستر اجتماعی بحث بشه، ولی ما نمیتونیم بی تفاوت نسبت به سنت هایی باشیم که خداوند بر اساس اون سنت ها ملاک هایی رو برای تمدن شاخص تنظیم کردن و در قالب روایت برای ما بیان کردن. از تصدیق اصفایی میکنم، ببخشید.
خب تشکر میکنم از فرمایشات عزیزان و نکاتی که یادداشت کردم به نظرم جای گفتگو داشت رو اشاره میکنم. بعضی عزیزان گفتن که این بحث خروج از فضای بحث تمدنه. به یه معنا درست. اگه مقصودتون اینه که وقتی ما مثلا از تمدن اینکاها گفتگو میکنیم، از تمدن جرمنها گفتگو میکنیم، از تمدن ایران گفتگو میکنیم، یهو میایم یه همچین حرفی رو میزنیم، بله این میتونیم بگیم از اون قلم بحثا نیست. ولی اگر ما اعتقاد داریم که تمدن میتونه توسط افرادی هدفمند از بطن جامعه خاصی آغاز بشه و هدفمند به یه جای خاصی برسه و واقعا یه مدنیتی، یه ارتباطهای متفاوتی، یه حکومت متفاوتی رو سبب بشه و ایجاد کنه، فکر نمی کنم این خروج از اصطلاح باشه. یعنی اونچه که رسول خدا در آخر زندگی خود، اواخر زندگی خودش بهش میرسه، خب یه تمدنه، یه تمدن کاملا تازه است. وقتی ما میخواییم گفتگو کنیم از این مسیر، گفتگو از شکلگیری آگاهانه یه تمدن. باز به اون نکته‌ای که به خانم دکتر عرض کردم، یه موقع است ما میریم بالاتر فقط میخواییم توصیف کنیم، بس بیشتر نگاه فلسفه تاریخی میشه، ولی یه موقع است میاییم پایین‌تر از یه حرکت هدفمند و آگاهانه یه حرف میزنیم که در متن تاریخ شکل. اینم خروج از اصطلاح نیست، هرچند خیلی رایج نیست. اما این که بگیم اینا تاریخ مقدس و یه مقداری بیشتر شبیه میشه به گفتگوهای اساطیری و حرفایی که ما دوست داشتیم اینجوری میبود. ببینید این فکر میکنم قدری به مستندات بحث توجه نشد. درسته من عمدتاً از تکیه‌گاه بحثم رو گذاشتم روی احادیثی که مقفول واقع شدن، ولی واقع داستان بدون همه اون احادیث حاضرم بر اساس واقعیات تاریخی از تک تک بحثا دفاع کنم. منتها من احساسم این بود که اون مجموعه کاملا مقفول مونده. من از جوانی سعی کردم مرتب تاریخ بخوانم و از 25-6 سالگی درس دادم تاریخ اسلام، به خاطر همین سعیم این بوده در جریان این مسائل باشم. اون چی که عرض کردم و به این تعبیر کنیم به تاریخ مقدس، اونم منظور از تاریخ مقدس یعنی تاریخ چیزایی که ما دوست داشتیم اینجوری بوده باشه، ولی واقعش اینجور نیست. اینا من اعتقادم اینه که اینها عین تاریخه و عین واقعیتی که رخ داده. در خصوص بعضی مواردم که فراموش نکنیم، ما منبع تاریخیمون همه اون چیزی هن که میتونن پرده از رو واقعیات دوره های گذشته بردارن. خب شما
بجز کتاب طبری، مثلا اگه از کتب رجال یا از روایات و احادیث برداشتی بکنید خلاف روال طبیعی تو کار تاریخیه. اینا جز منابع مهم تاریخن. ما تاریخ نویس شیعه خیلی تو قدیم که نداشتیم که بسیاری از کانتکست احادیث رو از همون تکستش میشه فهمید، بسیاری از قرائن تو خود احادیث هست. مگر این خلاف رواله که ما بیایم از خود احادیث استفاده کنیم اون قرائن رو بیابیم؟ و علاوه بر اون وقتی من دارم از روایات مثلا ارتد الناس یا از روایات لما قبض رسول الله از بحث میکنم، ببینید یکی حاضرم از حیث تاریخی از این حرفام دفاع کنم منهای احادیث، یکی هم این که دقت میفرمایید بالاخره ما از زبان کسانی داریم گفتگو میکنیم که اینها اشراف بر این مجموعه داشتن. از بحثای سندی غافل نیستم، اما تو این زمینه کتاب رجال بنده دارم، از بابا میگم که بدونید بی اطلاع نیستم. ولی ببینید مجموعه این قرآن رو کنار هم میذارم، از با توجه به همه اینها از باب تراکم زنون و تجمیع قرائن دارم عرض میکنم که این دوره بندی و این تقسیم بندی کاملا به همه این منابع میتونه متکی باشه. داستان یمنی ها هم که از آقای قرائتی فرمودن، آقای قرائتی ببینید دقت کنید، من نگفتم تو یمنی ها خائن نبوده، من نگفتم تو یمنی ها دم عوضی نبوده، ولی ببینید اینا رو بذارید کنار هم شما چی جمع میبندید؟ من اول که میخونم میبینم علی رفته یمن، به پیغمبرم خب دیده دو سه نفر، به قول خالد ابن ولید قبلش رفته بود موفق نبود، اونا رو قبول دارم، ولی میخوام ببینید بین این حادثه ها میشه احتمال ارتباطی داد؟ یک، رفتن علی به یمن که علی هم حاکمیست با ویژگی های بسیار خاص خودش، این آدم توی مدت کوتاهی توی منطقه بسیار دور از مرکز یمن خیلی فاصله داشته، چه اتفاقی میفته و آیا این اتفاق هدفمند بوده یا نه؟ همینقدر احتمالا هدفمند، حتی در همین حد من اهل مصالحه هم، اگر اتفاقا هدفمند بوده این تعجب تاریخی منو برطرف میکنه که همه قبائل طرفدار، قبائل یمنی، قبائل طرفدار علی، همه یمنی، یعنی اینا رو مرحوم آقای عسکری تو کتابش داره، الان یادم نیست کدوم کتاب، عمده سرداران علی یمنی هن. اون این واقعه رو توضیح میده و من این احتمال رو، هرچند از نظر من مطمئنن پیامبر توجه داشته، من احساس میکنم داستان میتونه معنا داشته باشه. یا حتی ادامه این جریان به داخل ایران، حرفای شما غلط نیست، نمیخوام خدای نکرده ایرادی بگیرم، ولی دقت میکنید همون جور که شما هم گفتید پیوند بین اون لشکریان فراری از کوفه، چون از کوفه به خاطر ناامنی آمده بودن، به خاطر مسائل امنیتی شکل گرفت، ولی من حتی نخواستم از فضائل اونا تعریف کنم، دارم از یه جریان طبیعی حرف میزنم، متوجه ارزم میشید؟ من خیلی هم دقیق نمیدونم، نمیتونم اسم اونایی که اینجا اومدند و کار کردند رو ببرم، یکی از پسران صاحب ابن مالک اینجا میاد و کار. ببینید من بیشتر خواستم این دیدو داشته باشم، یه عشقی رو پیغمبر تو یمنی ها ریخت با دیدن علی بدون هیچ سانسور، بدون هیچ پیش زمینه، این عشق بسیار مؤثر بوده تو تاریخ اسلام، هم تو دوره علی، تمام عده و عده علی همینان، و هم در ادامه وقتی این جریان محصور میشه و تحت فشار قرار میگیره و ناچار از گریز از این مجموعه میشه، میبینید آثار گسترده تاریخی داره. من این رو ولو علا احتمالن نمیتونم به عنوان یه واقعه متصل به هم تحلیل کنم، متوجه ارزم میشید؟ من بازم قید میکنم علا احتمالن، ولی به نظر من خیلی واقعه مهم و اثرگذاری ارسال علی علیه السلام به یمن که هیچ تحلیلی تو خود تاریخ و تاریخ نویسا راجبش نکردن. من میتونم این احتمال دیگه تفاوت ائمه با شرایطشون اینم قبوله، ولی اینو عنایت می‌فرمایید در عینی که اینا با هم شرایطشون فرق میکنه و در عین اینکه اینا کلهم نورون واحد ولی تجلی هاشون با تفاوت ظروفشون متفاوت میشه، ولی در هر صورت یه مجموعه ای رو امام باقر فراهم آورده که اون مجموعه چه شاگردانند، چه فضای اجتماعیه، چه در نزدیک، چه در دور، چه ارتباط با حکومت. این فضا رو مدیر بعدی از مدیر قبلی تحویل میگیره دیگه. من این نحو اتصال رو دارم میگم، بحث امدادی که عرض کردم، یه اینجوری نیست که یکی میه یکی دیگه میاد. حالا من تعبیر شما رو شاید من درست متوجه نشدم، یا اخلاقای شخصی مثلا ائمه داشتن. من تصویرم از ائمه مثلا امام سجاد رو یه اون ظهور و بروزش رو برگردونم میکشیم اصلا کلا خودش روحیه عبادت داشته، روحیه امام باقر رو برگردونم به روحیه ایشون. متفاوت ممکنه بوده باشن، فارغ از افق دید ما، فارغ از افق، دورتر از افق دید ما ممکنه تفاوت های داشت، ولی تجلیات اینا به تفاوت ظروفشونه اصل داستان و ظرف ها به هم نزدیک و مرتبطه. به خاطر همین مدیریت ها رو هم باید متصلا به هم تحلیل و توضیح داد. عرضم تمام.
خیلی ممنون از توضیحات چه فرمودین. خب از حضار عزیزی که خدمتشون هستیم اگر نکته مطلبی سوالی باشه و همینطور از دوستانی که در فضای مجازی هستن، ما 10 دقیقه فرصت داریم، 5 دقیقه در واقع مال عزیزان و 5 دقیقه هم در واقع توضیحات تکمیلی و نهایی حاجای قنوی خواهد. خب از عزیزان که در فضای مجازی هستن نکته ای مطلبی اگه باقی مونده ما خدمتتون هستیم. خانم دکتر شما مشکلی داشتیم؟
جناب آقای دکتر بابایی
بفرمایید. آقای دکتر
پیشنهادی که دارم خدمتون خواستم عرض کنم که اگه لطفی بفرمایید جناب عالی به عنوان دبیر نشست و جلسه جمع‌بندی بفرمایید از مطالب.
یه کار در واقع خارج از توان من رو دارین آقای دکتر. من واگذار میکنیم و من همینجا لفت میدم به قول امروزی. سلامت باشین.
من به سهم خودم خیلی بهره بردم آقای دکتر.
سلامت باشین. خیلی ممنون. نظر لطف شماست. خب بفرمایید شما.
فرمودن من از سهمیه دوستان دارم استفاده میکنم. آقای دکتر یه سوالی فقط برای بنده پیش آمد، چون شما مبانی بحثتون رو هم فرمودید، مبنای رفتار پیامبر رو بر اساس اختیار عنوان فرمودید اگر برداشتم اشتباه نبوده باشه، و بر همین اساس همون فراز و فرود معنی پیدا میکنه. فقط پرسشم این هست که در این مبنای بر اساس اختیار جنگ با مشرکان چه معنایی پیدا میکنه؟ چه تحلیلی میتوانیم ارائه بدهیم؟ همینطور جنگ امام با نهروانیان، جنگ امام با اهالی صفین، جنگ امام حسن با معاویه، جنگ امام حسین با یزید. این مطالبی که فرمودید بله در دوران ائمه از امام سجاد به بعد کاملا میشه تطبیق داده بشه، بر اساس اختیار هست و بر عهده مخاطب هست، ولی من خیلی فکر کردم که نتونستم این رو برای خودم تحلیل بکنم. اگر پاسخی هست من دوستم که بشنم. من
سوال بسیار خوبیه. بفرمایید.
الان دقیقه آخر میشه همه سوالات میشه.
من حالا فرمایش بعدی شما واسه که خود روشن‌تر بشم نسبت به نظریه شما، اینکه پیامبر تنظیم کننده روابط هست، یعنی آینده رو میبینه میگه خب باید بین حضرت علی علیه السلام و یمنی های ارتباط برقرار بشه، اون وقت حضرت نیاز داره در دوره خلافتش، تنظیم کننده مناسبات هست، یا پیامبر شناخت داره و از فرصت ها استفاده میکنه. یعنی ما قهری بدونیم که توی یک سنت قهری پیامبر قرار گرفته، با توجه به شناخت و تقابل هایی که بین عدنانی ها و قحطانی هست و میدونه از دلیل در میان عدنانی ها غریبه، چون عدنانی ها یه سنت هایی دارن، قریش هن، فلان هن، از دلیل پایبند همین سنت ها نیست، پس بهترین کس میتونن قحطانی ها باشن. اینجوری شناخت باعث میشه یا نه از دلیل پیامبر خودش واضحه، یعنی اینا هیچ تناسبی به هم ندارن، میاد بین اینها الفت ایجاد میکنه.
قطعا همون اولیه که فرمودید، قطعا هم منتها ببخشید من اول ببینید، نگاه ما به پیغمبر تو بحثای تاریخی باید یه خورده فراتر بیاد. شما نگاه میکنید مثلا یهو به عمار میگه ستقتل و کفعتن باقی هم، میدونید چقدر این اثر داشته؟ پیغمبر انگار اصلا خودش تو جنگ صفین حاضره وقتی این حرفو میزنه، یا وقتی به زبیر میگه که تو با او خواهی جنگید در حالی که تو ظالمی. ببین اینا نگاه های فرازمانی پیغمبره. پیغمبر جوری برخورد میکنه تو زمانهای بعدی هم خیلی از اوقات راهنمای تاریخه. اونی هم که شما میفرمایید درسته، یعنی اون عدنانی ها رو میدونه، وضعشون رو، قحطانی ها رو هم میدونه، از این فرصت و زمینه استفاده میکنه که اگه علی بره اونجا میتونه، حالا به دید انسانی میگم، نه به دید از بالا و فرا تاریخی، به دید انسانی فرصت عالیه، علی رو چند ماه همونا ببینن میتونه اتفاق خیلی بزرگی بیفته. نه ببینید، من اگرم میگم واضح، یادتون باشه که گفت حق می خوردن من حق از ازل میدانست گر می نخورم، اون که نیست. ببین اگر هم میدانند، نه به جهت وضعشونه، به جهت حقیقت فراتاریخی بودنشونه، اینا محدود به زمان نیستن، میدونه و اگر کاری میکنه هم به شرایط نگاه میکنه. فرمایش شما درسته، ولی من تعبیر وضع رو که یه نوعی جبر رو در خودش داره، نه اینو منظور نیست اصلا.
معنادار میشه دیگه، نه اگه ببریم به فراز زمانی طبیعتا پیامبر نمیتونه الگوی خوبی برای ما در سیر تمدنی باشه، چون یه ابزاری داره که من ندارم.
اون ابزار رو داره ولی بر اساس همین قواعد عمل میکنه، قواعد ما. اون میبینه ولی دخالت نمیکنه برای به هم زدن با قوه قاهره، نه. نکته ای که خانم دکترم فرمودن در خصوص جنگ، ببینید من عرض کردم توی یه مرحله میتونن وقتی همراهی نمیکنن اتفاقی نمیفته، ولی وقتی جامعه تشکیل شد، جامعه نیاز به صیانت داره. وقتی رفتن تو مدینه جامعه تشکیل دادن، نمیشه دیگه اینجا هر تعرضی رو بی جواب گذاشت. پیغمبر مهاجم نیست، خودتون دیگه واردید که پیغمبر تقریبا تو هیچ جنگی مهاجم نبوده، ولی دفاع که امر عقلانی. این خصوصا در رابطه با پیغمبر. حضرت امیر هم وقتی حکومت تشکیل میده، همه قواعد طبیعی حفظ این اجتماع مسلمانان که با قرارداد و آگاهی و انتخاب اونها شکل گرفته باید رعایت شه. اونان که دارن خلاف قواعد انتخاب و آگاهی انسان رفتار میکنن، در برابر اونها میسته. این سایر انبیا هم همینطور بودن. رفتار اولیاء الهی از حیث اصول و قواعد با هم متفاوت است.
جا من یه سوال در واقع نهایی رو خدمتتون عرض کنم و شما چند بندی بفرمایید.
در دقیقه آخر سوال شما جوشید.
عرض کنم که اگر ما در واقع به سمت این قول حرکت کنیم که تمدن‌ها در نسبت انسان با انسان شکل می‌گیره و تنظیم مناسبات انسانی یا احیاناً رشد مناسبات انسانی استش داوری شما رو نسبت به تمدن یا نبود تمدن در واقع معلوم می‌کنه، اگه این رو ما به عنوان فرض در واقع قلمداد بکنیم، در تحلیل حضرت عالی اساساً آورده تمدنی این سلسله تاریخی که در بین ائمه اطهار اتفاق افتاده، حالا من تعبیر میکنم اون در واقع انسان جدیدی که بعد از میراث ائمه عملاً در کف میدان و در کف تاریخ شکل گرفت، آیا شما اساساً این آورده رو براش تعریفی دارین و ازش دفاعی میکنین یا نه اونجا میگین که به هر حال اراده انسانی عملا دخالت کرده و انسان رو در واقع حتی در دوره بعد از حضورم از انسانیت خودش تهی کرده. حالا بعضی از تعابیری که بعضی از روشنفکران دارن اساسا در ساخت انسان و ساخت مناسبات انسانی عملا می توانیم بگیم به خاطر همین اراده های بدی که انسان ها داشتن عملا پیغمبر شکست خورد یا نه توفیقی پیدا کرد.
خواهشم. سوال خوبیه. ببینید این از لایه های مختلفی میشه جواب داد. ابراهیم پیروز شد یا شکست خورد؟ من به حضرت ابراهیم اشاره کردم. به دید ظاهری خب یه آدمی 100 سال عمر کنه، دو تا بچه و یه پسر خاله اول و آخر بمانند، میگیم شکست خورده دیگه. ولی هست و نیست امروز ما همه برمیگرده به ادیان ابراهیمی و همون دوتا آقازاده ای که تو خونه او بزرگ شدن دیگه. به دید اون شکل نگاه کنید، ابراهیم مسلماً ببخشید این تعبیر مؤدبانه نیست، جزو ناموفق ترین انبیاء الهی بخواید بشمرید، شاید حضرت ابراهیم رو بشمرید بعد از 100 سال. ولی از اون زاویه دیگه موفق ترین انبیاء الهی هم بخواید بشمرید، شاید ابراهیم رو. به خاطر همین تو اسلام هم همینطوره. یعنی شما به دید ظاهری نگاه کنید، خب پیامبر اکرم بعد از ساختن جریان و حفظ و ادامش آخر سر به خاطر دخالت عنصر انسانی نتونست حفظ کنه. ولی یادتون باشه این به معنی فاصله پیغمبر با هدفش نیست. از ابتدا اون آمده بود همه زمینه های این کار رو فراهم کنه، چون وقتی بحث اختیار آدم مطرح شد که اصلا چیز دیگه بیش از این نمی باید با استبداد کار تو بشه ببری، این مسلمه. ولی آیا شما میتونید منکر این باشید که چقدر تمدن امروز چه در خارج از مرزهای ما چه اینجا وامدار پیامبر خداست؟ اصلا شما میتونید تاریخ رو به قبل ایشون و بعد ایشون تقسیم کنید اینقدر تأثیر عظیمی داشته؟ تو بقیه قسمت هم همینطوره. علی بعد از اون همه سال چه شد؟ ولی قدن ترون ایامی، شما بعدن میبینید که آثار همون حکومت کوچولوی 4 سال و 9 ماهه که دوستانم بهش اشاره کرد، اونجوری بخواید نگاه کنید خیلی آورده. و جریان سوم هم که عرض کردم، حرکت سومی که آغاز شد اون همچنان مستدامه، حالا اون خیلی جای گفتگوی بیشتری داره.
خیلی ممنون از حوصله که حضرت علی به خرج دادیم و همینطور دوستان و عزیزانی که در جلسه خدمتشون بودین. امیدوارم که
یه سوالی هم اینجا نوشتن که ببخشید آخر من متوجه شدم این همون دسته بند، من فکر کنم این عزیز من آقای ظریفیان به اواسط جلسه اومدن، گفتن که همون بحث ها دوربندی قدیمی تکراریه.
خیلی خوب، ما اگر جناب آقای ظریفیان فایل در واقع جلسه رو بخوان، آجا ها میفرماین این رو احیانا شون از اواسط جلسه تشوردن، عرض کنم که من انشالله خدمتشون تقدیم میکنیم،
چون مسلمن ممکنه حرفام غلط بوده باشه ولی تکراری نبود. فکر میکنم دوستان بیشتر تو صحت و سقمش حرف میزدن نه رو تکراری.
خیلی ممنونم. همه عزیزان و بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم به برکت صلوات بر محمد آل محمد. الله